فرمایشات جناب آقای دکتر سروش استاد عزیز ما بهره‌مند بشن. من در ایران که بودم دو سه تا تجربه بسیار بدی داشتم. وقتی که اومدم مثل همیشه برای طلب آرامش، چون من هر وقت با آقای دکتر سروش صحبت میکنم واقعا مقداری آرام میشم، با ایشون صحبت کردم و از حضورشون خواهش کردم که رنج سفر رو به خودشون هموار کنن و ایشون همطور که آقای دکتر کمالی گفتن اینقدر بزرگوارن که هیچ وقت دعوت ما رو رد نمی کنن. و تجربیاتمو براشون گفتم، گفتم چیزی که گفتم، گفتم خیلی متاسف شدم که واقعا روح اسلام در ایران دیگه وجود نداره و خدمتشون عرض کردم که دو سه تا تجربه کوچه مختصری که داشتم خدمتشون گفتم. ایشون فرمودن من میام و در مورد و ازشون خواستم که در مورد اخلاق صحبت کنم. ایشون فرمودن که من میام به شرطی که شما تجربیاتتون رو بگین. من دو سه تا چهار تا تجربه داشتم که یکیش مربوط به یکیش که نیمه تجربه هست، یعنی مشاهده بود، ولی سه تاش یکیش مربوط میشه به ریا که بسیار در قرآن نهی شده از آن، یکیش مربوط میشه به تجمل پرستی که اسلام همیشه از اول سادگی رو تبلیغ کرده، یکیش مربوط میشه به کسی به کسی نبودن و دیگریش مربوط به فرق طبقاتی که و فقری که الان در مملکت ما وجود داره. در سفر قبلی که من رفتم ایران، در فرودگاه منتظر خواهرم بودم، منتظر خواهرم بودم و بیرون فرودگاه وایساده بودم. وقتی که بیرون رفتم دیدم که دو طرف فرودگاه روی پله‌ها دو ردیف در حدود 20 آقایون جوان با لباس سیاه پوشیده، خیلی شیک، خیلی مرتب، یکی یه گل میخک سفیدم دستشون بود ایستادن، دوربین فیلم برداری هم روبروشون هست. من فکر کردم که اینجا دارن یک صحنه رو فیلم برداری میکنن، تا اینکه یه دفعه یک آقای اومد از فرودگاه بیرون و یک خانمی که چادر پوشیده بودن، زیر چادرشون هم مقنعه بود، پریدن به طرف این آقا و شروع کردن به زاری کردن و شیون کردن که چه کارش کردی، کجا بردیش. و اون آقایونی که گل میخک سفید دستشون بود یه دفعه گفتن چرا این صحنه رو فیلم نگرفتی، زوم کن فوراً. ولی دیگه وقت گذشته بود و خانم انقدر داشت زاری میکرد و پریشون بود که خانم بلند کردن و بردن. ولی این خانم بیچاره مادر مرده یا پدر مرده یا برادر مرده نمیدونم، اینو مجبور کردن که این صحنه رو تکرار کنه. من خیلی تعجب کردم، از خواهرم پرسیدم چطور شده، گفت که مگه نمیدونی تا توی قبر میرن فیلم برداری میکنن، تلقین و فیلم برداری میکنن، مراسم تدفین و فیلم برداری میکنن، مراسم مسجد و فیلم برداری میکنن، حتی از تک تک گلا فیلم برداری میکنن و بعد میشینن اینا رو نشون میدن و من نمیدونم بیننده اینا کیه. این همه تجمل پرستی واقعا من در هیچ جای دنیا ندیدم که در ایران وجود داره. و اما تجربه دوم با خواهرم باز داشتیم، خواهر کوچکم داشتیم، میرفتیم به طرف سبز میدان و از همین تاکسیو میشینیم که جلوشون دست نگه میدارن و مرتب مسافر سوار میکنن. یه خانم دیگه هم سوار شد، این خانم بلافاصله تا اینکه سوار شد گفت که خانوما شما هیچ کدومتون یه بانک قرض‌الحسنه این نزدیک سراغ ندارید؟ من سه تا بانک قرض‌الحسنه رفتم برای 100,000 تومان پول و امروز خیلی به این نیاز دارم، باید ببرم، نوام مریضه و باید برای عکس برداری اینا به این پول نیاز دارم. اینقدر این خانم پریشون بود که من همین الان که حضور شما دارم صحبت میکنم واقعا تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. و چون خواهرم با مشغول چنین یعنی کمک هست به مشغول کمک هست به چنین افرادی، کار اینو راه انداختیم. ولی چیزی که باعث تعجب من شد اینه که 100,000 تومان واقعا تو ایران از 100 دلار اینجا هم کمتره، اول از 100 دلار اینجا کمتر کارساز. تجربه سومی می‌خواستم از منزل برم، از منزل خواهرم به منزل برادرم، منزل برادرم در قسمت نسبتاً بالای شهر یک بولواری هست که من باید از منزل خواهرم این بولوار رو رد می‌شدم می‌رفتم. بسیار بسیار جای شلوغیه، به هر زحمت و بدبختی بود من نصف خیابون رفتم وسط بولوار ایستادم. حدود 25 دقیقه و روبروش یه میوه فروشی بود. البته اینجام چراغ چشمک زن داشت، یعنی من کار خلاف نکردم. چون چراغ چشمک زن داشت معمولا باید ماشینا برای عابری پیاده بایستن. حدود 25 دقیقه من تا به میوه فروشی که اونجا روبروی اونجا بود التماس کردم که آقا بیا دست منو بگیر. من دیدم اصلا به هیچ وجه، انقدر ماشینا دارن تون میرن که به هیچ وجه نمیتونم برم اون طرف خیابون. یا حتی به یه آقایی که ایستاده بود داشت میوه میخرید گفتم آقا چند لحظه فقط سر ماشینی تو رو به ارضی بگردون تا اینا ببینن که نمیتونن بیان من بتونم رد شم. هیچ کس کوچکترین توجهی نکرد. بالاخره با دو تا پرش دلیرانه کفشامو دروردم زدم زیر بغلم و خودمو پرت کردم از این طرف بلوار رفتم اون طرف و واقعا اون طرف که رسیدم کاملا نقش زمین شدم. و همون موقع چون سالها 2-3 ساله که من قصد برگشت به ایران دارم، دیدم که من اینجا یک موجود معلول و ناتوان میشم، یعنی در ایران و نمیتونم ایران برگردم. و اما تجربه چهارم یا مشاهده چهارم، من در ماه رجب اونجا بودم. من یادم میاد بچه که بودم، مادر بزرگم که اعمال رجب رو میخواست انجام بده برای ما یک کمی نون شیری میخریدن، من یا یکی از خواهرام. بزرگترین تفریح و ذوق ما این بود که جانماز و مفاتیح ایشون رو بگیریم تو کیفشون دستمون و ایشون برن مسجد پدر بزرگ من بود، یعنی مسجد همسر ایشون بود. می رفتن بالای توی پشت بون این اعمالو به جا می بردن که کسی نبینتشون. می گفتن نمی خوام مردم بگن خانم عاشق جعفر اومده اینجا داره اعمال ام داوودو به جا میاره، نمی خوام مردم ببینن، این ریا میشه. تبل و دخل و بوق و کرنا تمام مدت بلند بود، تلویزیون، بلندگوهای مساجد که بیان اینجا اعتکاف میکنیم و چه خرجا که برای این اعتکاف میشه. اصلا رنگ اسلام عوض شده. واقعا پیغمبر اسلام که رحمت للعالمین بود، من اسای ادب جسارت نمیکنم با آقای دکتر سروش و الان سخنمو تموم میکنم، الان ما مسلمونا در نظر تمام دنیا شدیم لعنت للعالمین. من از آقای دکتر سروش مجدداً تشکر میکنم. شرمنده ایشون هستم که با وجود بیماری باز این همه راه تشریف آوردن و ما رو واقعا منو سرفراز کردن، قدم بر سر چشم من گذاشتن. و آرزو میکنم من از ایشون دو سه ماهی است که مطلبی خواستم که برای من بنویسن و یه مقداری سماجت ورزیدم که الانم شرمنده هستم. آخرین باری که در مورد این موضوع با ایشون صحبت کردم فرمودن که من باید به ذهنم بیاد این کار نوشتن برای من مثل یک غزل برای یک شاعر، هر وقت به ذهنم اومد حتما برای شما می‌نویسم. بنابراین من آرزو میکنم بعد از دوام عمر برای ایشون که خداوند توفیق غزل سرایی بیشتری رو به ایشون عطا کند و آرزو میکنم که صمیمانه آرزو میکنم برای خودم که خیلی این آرزوی دست نیافتنی هست، ولی امیدوارم که خداوند عنایت کنه و اون نوری که از قلم ایشون کتاب‌هایی مثل حکمت و معیشت یا اوصاف پارسایان رو روشن می‌کنه دل‌های همه ما رو امروز روشنی بخشد. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کمال شرمندگی خدمت دوستان سلام عرض میکنم. خانم آیت الله زاده از بی اخلاقی و بد اخلاقی پاره ای از مردم ایران سخن گفتن. یکی از پاره ها و نشانه ها و نمونه های بد اخلاقی همین بد قولی هاست. ولی من همراه با عذرخواهی عرض میکنم که حقیقتاً خارج از اختیار و کنترل من بود. نهایت کوشش رو ورزیدیم، هم من هم دوست گرامی بنده، که به وقت انشالله اینجا باشیم. اما تقدیر بر تدبیر ما غالب آمد. ولی دوستان گرامی که با صبر و حوصله خودشان اینجا نشستن، نمونه از خوش اخلاقی رو به نمایش آوردن. صبوری و در انتظار نشستن و مشوش و مضطرب و عصبانی و غضبناک نشدن و بر مجرمان و خطاکاران بخشیدن و غمز عین کردن. باری از بخت شکر دارم و از روزگار، هم از دوستان گرامی سپاسگزارم، همچنین از صاحب منزل که ما بارها مهمانشان بودیم و همراه با میهمانان دیگر به توفیق و عنایت الهی پاره‌ای گفتگوهای نیکو و ثمر بخش داشته ایم. امیدوارم که این نوبت هم کمتر از نوبت‌های پیشین نباشد و نشود. برای اینکه کام شما رو شیرین کنم، اجازه بدید غزلی از مولانا بخوانم که مربوط به قصه اخلاق است، تا بعد از شیرین شدن کام شما وارد این مقوله عریض و طویل و عمیق بشویم، بلکه بتوانیم خود رو به آب این دریا بشوییم و اگر احیانا کدورتی هست اونها رو بزداییم. مولانا در خطاب به محبوب خود میگوید که خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی بد کی به شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب. با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو بی عقلم، ملولم، هر چه گویم کش شود. من خجل از عقل و عقل از نور رویت، شرم سار. آب بد را چیست درمان؟ باز تا جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. آب جان محبوس می بینم در این گرداب تن، خاک را برمی کنم تا ره کنم سوی بهار. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان برناورد از حسرتش امیدوار. چشم خود ای دل ز دلبر تا توانی برمگیر، گر ز تو گیرد کناره ور تو را گیرد کنار. این غزل از مولاناست و آشکارا سبقه و شیوه تعلیمی دارد و متضمن نکته‌های بلند و نقض و ناب و نیکو است که اگر رسیدیم به آنها هم اشاره خواهیم کرد. اما گمان می‌کنم که هم لطف غزل و هم مضمون بلند او شما رو به نعمت بلندی و بزرگی رسانده باشد و حاجت به توضیحات من چندان نیفتد. اما به قصه اخلاق برسیم. حقیقتاً این درد بی درمانی است که ما هر چه درباره او بگوییم کم گفتیم. و اگر بر احوال خود بگرییم، همه ما جا دارد که چرا دچار این همه انحطاط اخلاقی شده ایم. برای پیدا کردن نشانه های انحطاط اخلاقی و سر آن هم راه دوری نباید برویم. احتیاج به فلسفه ورزی نیست، احتیاج به استدلال های خیلی عمیق و پیچیده نیست. همین نمونه ها، مشاهده ها و تجربه ها که همه ما روزانه داشته ایم و داریم، به درستی و به استحکام و قوت به ما میگوید که ما در دورانی و در جامعه زندگی میکنیم که از ایدئال های اخلاقی بسیار دور است. بگذارید اینطور عرض بکنم، فاصله میان قول و عمل بسیار زیاد شده است. من نمیخواهم بگویم که جوامع دیگر غیر از جامعه ایران یا جوامع اسلامی بسیار اخلاقی هستند، بسیار پابند به همه اصول و مبانی و ارزش ها و فضائل هستند. همه جا عیوب خودشون رو دارند، ولی ما هم باید به عیوب خودمون بپردازیم. اینکه دیگران عیب دارند مجوزی نمی شود که ما عیب داشته باشیم. اینکه آلودگی و پلیدی در جای دیگری هست اجازه نمی دهد که ما به فکر پاک کردن و تطهیر خودمون از پلیدی ها نباشیم. به علاوه هر کسی باید باغچه خودش رو بیل بزنه، هر کسی باید خانه خودش رو تمیز بکنه، جامعه خودش رو تمیز بکنه. ولو همه مردم جهان جامعشون آلوده باشد، خانهشون ناآراسته باشد، حجتی و دلیلی نمی شود که ما جامعه و خانه خودمون رو معطل بگذاریم و چنان که باید اون رو نپیراییم. به علاوه این اصلا بدترین بی اخلاقی است که انسان نگاهش به عیب دیگران باشه و از عیب خودش غافل باشه. این خودش یکی از بهترین توصیه هایی است که علمای اخلاق به ما کرده اند که خار رو در چشم دیگران میبینی اما شاخه رو در چشم خودت نمیبینی. اونقدر به دیگران مشغولی که از خودت غافل شده ای. می نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. مثال اون منجمی رو نقل می کنند که همیشه سرش به آسمون بود و ستاره ها رو نگاه می کرد، افتاد تو یک چاه. یک کسی بهش گفت جلو پاتو نگاه کن، حالا شما لازم نیست آسمون رو کشف کنیم. ما واقعا همونیم، باید جلو پای خودمون رو نگاه بکنیم. لازم نیست این ور و اون ور رو تماشا بکنیم، لازم نیست در آسمان این و اون بگردیم ببینیم ستاره روشنی دارن یا ندارن. به فکر خودمون باید باشیم و واقعا این گونه بهانه جویی و این گونه شیوه هایی که دیگران رو متهم کنیم برای اینکه خیشتن رو تبرئه کنیم، باز خودش از نشانه ها و نمونه های انحطاط است که ما مبتلا شدیم و باید راه چاره‌ای برای او بجوییم. یک عادت بد هم که ما پیدا کردیم که باز هم از جنس بهانه جویی و توجیهگری نارواست، این است که همه گناه ها رو به گردن سیاست و سیاستمداران بگذاریم. البته سیاستمداران مسئولیت خودشون رو دارن، سهم خودشون رو از نیکی ها و بدی ها دارن. اون به جای خود. سیستم سیاسی، سیستم اقتصادی اگر معیوب باشه، اگر ناکارآمد باشه، تأثیرش در همه شؤون مردم ظاهر خواهد شد. ولی سوال این است که همین که سیستم سیاسی بد است و همین که سیستم اقتصادی بد است، کیا هستند که اینها رو بد کردند؟ سیستم که به خودی خودی چیزی در هوا نیست. سیستم همین رفتار آدمیانی است که در این سیستم ها جا می گیرند. اگر ما میگیم آموزش و پرورش سیستم ناکارآمدی است یا احیاناً به خوبی به امر آموزش و پرورش نمی پردازد و فرزندان مردم که به اونجا می روند از دانش و از اخلاق نیکوی بهره‌مند نمیشن، این سیستم چیزی نیست غیر از وزیر، غیر از معلمان، غیر از دبیران، غیر از کارمندان و مشاوران و امثال اینها. لذا کلمه سیستم هم نباید ما رو بفریبد و ما یک شأن کاملا غیر انسانی به او ببخشیم. البته سیستم ها ساختارند به علاوه فاعلیت انسانی human agency، ولی همین فاعلیت انسانی رو نباید دست کم بگیریم، بلکه اصیل ترین بخشش همان است. وقتی که سخن از سیستم اقتصادی و معیوب بودن و فاسد بودن او میگوییم، باز کیا هستن؟ افرادی که دستن در کار این نظاماتن فاسدن. کی رشوه میدهد؟ کی رشوه میگیرد؟ کی رانت میخورد؟ کی میدزدد؟ کی حرامخوری میکند؟ بالاخره همینجا افراد دستن در کارن و اینها هستن که این فساد رو به بار آوردن و در سایه این فساد زندگی میکنن، بقای خودشون رو در بقای این فساد میبینن و اون رو ادامه میدهن و اجازه اصلاحش رو هم نمیدن و احیاناً مصلحان رو هم با اتهامات ناروا بیرون میکنن. اگر ما میگوییم که قوه قضاییه فی المثل ایراد داره، که داره و بسیار هم داره، این قوه قضاییه چیست؟ این قوه قضاییه تعداد زیادی از قضاتن، از دادیارها هستن، از کارمندان دادسرا هستن، دادگاه هستن، ضابطین قضایی هستن، پلیس هست، علی قدر مراتبه هم، و اینها به وظایف خودشون خوب عمل نمی کنن. به راحتی باید این رو گفت. و نه تنها نمی کنن، اونهایی هم که نمی توانن بکنن این سیستم رو ترک نمی کنن، می نشینن به امید این که یا یک روزی اصلاح بشه و یا هم رنگ جماعت می شن و شده اند. من یکی از امور عبرت آموزی که همیشه برای من بوده این بود که من در دانشگاه، در دبیرستان و بعد از آن دوستان بسیاری داشتم، کمان که همه شما هم داشتید. پاره از اینها به مناصب بالا رسیدند در همین جمهوری اسلامی و اینها چنان عوض شدند که من هنوز نتونستم کلید باز کردن این قفل رو پیدا بکنم. ما سالهای سال با هم زیسته بودیم، سخن گفته بودیم، هم فکر بودیم، هم دل بودیم. گفت چنان بیرحم زد تیغ جدایی که گویی خود نبود از آشنایی. اصلا مثل این که این انسان اون انسان پیشین نیست. خب این انسان عوض شده، هم متأثر از سیستم است، هم مؤثر در سیستم است. هر دو بخش قصه اینجا وجود داره، ولی من حیث المجموع این نظام بر این آدمیان استوار است، به طوری که این آدمیان اگر نمی کردن و عوض نمی شده، تغییر نمی کردن، این نظام هم به گونه دیگری رفتار می کرد. این رو می گویم برای اینکه عرض کنم که همه تقصیرها رو روی سیستم گذاشتن به نظر من نوعی فرار از مسئولیت است، فرار از مواجهه با واقعیت است. به دوران کنونی نگاه نکنیم، به دوران جمهوری اسلامی، به دوران ما قبل نگاه کنیم. ما اون موقع خیلی از ساواک گله میکردیم. این ساواک کیا بودن؟ همین افراد ایرانی بودن. شکنجهگرای ساواک میگه کیا بودن؟ حسن، حسین، تقی، نقی، همینا اسمشون هم همین چیزا بود و اینا هم حقوق میگرفتن و کار میکردن. فقط هم ساواک شکنجهگر نداشت، جامعه شناس داشت، متخصص امور روانی داشت و نظامی داشت، غیر نظامی داشت، همه اینها بودن. شکنجهگرای یه ردشون بودن، یک مجموعه بود هماهنگ با هم کار میکرد و مردم رو اونطور آزار میداد و از انجام وظایفشون باز میداشت. اینها از کره مریخ نیامده بودن، از آمریکا نیامده بودن، هیچ جای دیگه نیامده بودن. اینها ایرانی بودن و برای کارهای خودشون هم لابد در دلشون یک مجوزهایی اندیشیده بودن، از اون مراتب بالا، از هیئت دولت، از کابینه تا مدارج پایین‌تر، به نحوی خودشون رو راضی کرده بودن که دارن کار درستی میکنن. این راضی کردن خیلی پروسس پیچیده ایست که در روان آدمی پیدا میشه، همون پروسس اخلاقی شدن یا ضد اخلاقی شدن، دقیقا همان است که شما چگونه کلاه بر سر خودتون بذارید، چگونه با ذهن و روان خودتون بازی کنید که رفته رفته شخصیت خودتون رو بپیچانید و بچرخانید تا کاری رو که تا پیش از اون 100% ناروا میدونستید اکنون روا بدارید. چرا؟ برای اینکه انسان در تعارض نمیتونه زندگی بکنه، داغون میشه. یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، یا باید تعارض رو حل کنه یا باید رها کنه. اینکه شما هر روز به سر کارتون برید و هر روزم در دل خودتون رو لعنت کنید که این چه کاریست من میکنم، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. یا باید اون کار رو رها کنید یا هم باید حل کنید برای خودتون، یعنی به خودتون بقبولونید که دارید کار خیلی نیکوی هم انجام میدید و ادامش بدید. یکی از این دو حالته. در غیر این صورت شما دچار افسردگی روانی میشید، دچار اسکیزوفرنی میشید، دچار هزار بیماری جسمی و روحی میشید و از ادامه کار باز میمانید. در اون دورانم همینطور بود، در این دورانم همینطور است. باز نهایتاً مسئولیت به دوش خود آدمیان، خود فاعلانی که یک نظام رو میگردانند میافتد. و این چنین نیستش که ما بخواهیم برای خودمون استدلال کنیم، به خودمون وانمود کنیم یا به دیگری که آدمیان هیچن، یک امر نادیدنی و نابرئی به نام سیستم آدمیان رو میچرخاند. اصلا از دستگاه های دولتی بگذارید، شما فقط به همین نظام رانندگی ما در ایران نگاه بکنید. فکر نمی کنم در اونجا دیگه خیلی بتوان حکومت و دولت و قوه قضاییه و غیره رو مقصر دانست. پلیس رو چرا؟ این رانندگی که ما داریم در ایران واقعا بهترین آینه بی اخلاقی ماست. تن ندادن به قانون، تن ندادن به مقررات، بدون گذشت بودن، زیر بار داوری های مستقل نرفتن. پلیس هم که با کمال تأسف رشوه میگیرد و حق رو به هر کی که مایل است میدهد و این سیستم باز این وضعیت چنان خودش رو تقویت کرده و دوام میبخشد به خودش که راه برون شویی هم وجود نداره. همه ما هم دیگه یاد گرفتیم تصادفی اتفاقی رخ میده چه کار بکنیم تا جان خودمون رو زودتر خلاص بکنیم و بریم به کارمون برسیم. از این نمونه ها ما فراوان میتوانیم ذکر بکنیم، اینجا ذکر شد و هر کدوم ما چنان که گفتم شاهد بسیاری از اینها بوده ایم. بنابراین ما باید اذعان بکنیم و این اذعان کردن اولین قدم در راه حله که ما متاسفانه در یک فضای بسیار غیر اخلاقی بار آمده ایم. فرزندانمون بار می آیند، ایران را عرض می کنم، و کمتر یک فضای شستشو شده یه طاهر اخلاقی رو شاهدند. اینها که من گفتم تازه مقدمات اخلاقی بودن بود، از جنس قانون بود که مینیمم اخلاقی بودن رو در خودش داره و الا اخلاق خیلی فراتر از این است. شما اخلاقی هستید اگر اونجایی که راستگویی به زیان شماست راست بگویید. شما وقتی اخلاقی هستید، اینا هیچ قانونی شما رو الزام نمی کنه، ولی اخلاقی بودن مقتضاش این است. شما اخلاقی هستید وقتی که گذشتی بکنید که اون گذشت هیچ سودی برای شما نداره، بلکه شاید هزینه هم برای شما داشته باشه. اخلاقی بودن اساساً وقتی به اوج می رسد که آدمی با قبول هزینه فضیلت رو بپذیرد و اجرا بکند، نه اینکه وقتی که برای او سودی دارد. اون هم خوبه، اما خوبتر از او آن است که انسان بدون توقع سود، بدون توقع پاداش، بدون توقع تحسین به وظیفه خودش عمل بکند، یا حتی پا رو بالاتر بگذاره و بیش از وظیفه خود عمل بکنه، از حق خودش بگذره، حق دیگری رو بیش از اون که استحقاق اوست بدهد، از عدل بگذره، به کرم برسه، به جود برسه. اونجا هاست که در واقع ما اخلاقی بودن رو در اون نابترین و عالیترین شکلش مشاهده میکنیم. ولی حتی اون هم رها کردیم، به اون هم فعلا نظر نکنیم، در همین مینیمومش هم ما مونده ایم و متاسفانه درجا زده ایم. این سوال مهیبتر و فربهتر میشه وقتی که توجه کنیم که ما مدعی هستیم که یک جامعه دینی داریم، مدعی هستیم که یک حکومت دینی داریم و حاکمان ما 30 سال است که در گوش مردم میخوانند که در اثر حکومت است که جامعه دینی میشود. اگر در گذشته تصور این بود و از تصورات این حقیرم هست که جامعه است که حکومت را دینی میکند و باید بکند، تعلیمی که امروز حاکمان ما به ما میدهند این است که وقتی جامعه آراسته میشود، با فضیلت میشود، متدین میشود، که حاکمان با فضیلت و متدین و متشرع باشند و از اون بالا فضائل در جامعه ریزش کند و همگان زیر این باران اخلاق شستشو و طاهر شوند. اما شما به نتیجه کار که عمل نظر میکنید متاسفانه نمره چندانی نمی آورد. ما در جامعه زندگی میکنیم که در این جامعه باز به زعم حاکمان حدود الهی اجرا میشود. یعنی اگر کسی دزدی میکند، اگر کسی زنا میکند، اگر کسی رشوه میدهد یا رشوه میگیرد، اگر کسی فی المثل قتلی انجام میدهد و امثال اینها، اینا به مجازات شرعی و الهی خود میرسند. قاتل رو اعدام میکنند، اون زناکار رو تازیانه میزنند، رشوه‌گیر رو جریمه میکنند و امثال اینا. با همه اینها باز هم ما شاهدیم که نتیجه نیکویی نگرفته ایم متاسفانه و نتوانسته ایم که بر بدیها فائق بیاییم. لذا مسئله خیلی پیچیده است و من میخوام به شما عرض کنم که این نکتهی که خانم مطرح کردن باید دغدغه همه ما باشه و با درد دل کردن هم ماجرا پایان نمیپذیرد. اگر مسئولیتی است که خود این مسئولیت شناسی هم یک امر اخلاقی است، به عهده همه ماست و هر کسی دست کم باید از خودش شروع بکند. حالا بگذارید من از همینجا مطلب رو آغاز بکنم تا اینکه به قدم‌های بعدی برسیم. مطلب اولی که می‌خوام عرض بکنم همین است که کاری باید کرد. من در قم بودم، با پاره از دوستان طلبه نشسته بودیم و سخن می‌گفتیم. یکی از این دوستان طلبه به من گله دوستانه ای کرد، گفت فلانی چرا خارج نشستی، چرا به ایران نمیای، اینجا شاید مجال کار بهتر و بیشتر باشه و به قول او از وجود تو استفاده بیشتری کنند. من به او گفتم خیلی جدی، گفتم که دوست عزیز، همین اکنون که شما اینجا نشستی و با من این گفتگو رو میکنی، من میتوانم برای شما استدلال کنم و به شما نشان بدم که 10 کار بهتر از این گفتگو کردن وجود داره و شما بلند شو برو اون کارا رو بکن، با من این بحث رو نکن. گفت شوخی میکنه؟ گفتم نه، من خیلی جدی میگم و میخوام ازش نتیجه بگیرم. هیچ کاری نیست تو این دنیا که شما بکنی و بهتر از اون نباشه، اما به امید این که من اون کار بهتر رو بکنم، کاری رو که اکنون میتوانم بکنم فرو بگذارم، این محض بی تدبیریست. کاری باید کرد، من حرفم این است و منظورم هم همین بود که عرض کردم. کاری باید کرد، نه لزوماً بهترین کار رو، چون اولا ما بهترین کار رو نمیدونیم چیه و بعد همچنان که عرض کردم در هر حالی که کاری میکنید تصور کار بهتر از اون وجود داره. همین جلسه‌ای که الان ما اینجا داریم میشود استدلال کرد، میشود نشون داد که کارهای خیلی بهتری وجود داره. چرا شما اینجا اومدید؟ بنده چرا اینجا اومدم؟ ولی همین که چنین شبهه‌ای رو ما مطرح بکنیم، همین کارم نمی کنیم، اون کارهای دیگر هم نمی کنیم، خب این چه کاریست؟ این درست شبیه همین دیکنستراکشنیست هاست که امروز توی عرصه پست مدرن پیدا شده، همه چیز رو میزنن ویران میکنن. اما اگه شما به اونها بگید که خب حالا اینا رو ویران کردی، یه خونه بساز ما بریم اون تو، خونه‌ای وجود نداره، ویرانگری است و ویرانگری. میخوام عرض بکنم این کاری باید کرد نکته خیلی مهمی است. یعنی نباید نشست تا کل سیستم اصلاح بشه، نباید به انتظار اون نشست که قوه قضایی اول درست بشه، بعد پلیس درست بشه، بعد راهنمایی رانندگی، بعد هیئت دولت، بعد اینا، که خب معناش میشه که دوباره یه انقلاب دیگری بشه. پس تا یه انقلاب دیگری ما همه چیز رو باید به تعویق بیاندازیم. تازه اون انقلاب دیگه هم بشه، مگه یه انقلاب نشد تو مملکت ما؟ تازه بعد از اون انقلاب میخواد چی بشه که حالا نشده؟ اون قصه اون شخصو شنیدید دیگه، گفتن چاهی کنده بود در منزلش، نمیدونست با خاکهاش چه بکنه، خاکها رو کجا بریزه. از کسی پرسید، گفت این که راش آسونه، یه چای دیگه بکن خاکها اینو بریزید. این ساده لو هم رفیق چاهی دیگه کند، بعد دید این خاک دومی رو کجا بریزه، چاه سوم، چهارم، تا آخر عمرش چاه میکند. قصه انقلاب همینطوره، یه انقلاب میکنیم مثل چاه میمونه، خاکای نمیخواد تو یک چای دیگه برید، یه انقلاب دیگه، بعد دوباره یه انقلاب دیگه. این راهش نیست، راه رهایی از اون خاکی که از اون چاه در آوردی نیست که چاه دیگه بکنین، اون شما رو تا آخر عمر چاه کن میکنه و عمرتون و جانتون بر چاه و در چاه از بین میره. راهش چیز دیگری است، کاری باید کرد. این که ما بنشینیم همه چیز اصلاح بشود تا من اصلاح بشوم، همه دیگران درست بشوند تا نوبت من برسد، به گمان من بدترین محاسبه است، غلطترین محاسبه است و بی‌تدبیرانه ترین کار است و اصلا بوی شدید بیمسئولیتی و توجیهگری میده و به همین دلیل هم کاملا غیر اخلاقی است. کاری باید کرد ولی نه بهترین کار رو لزوما، به انتظار بهترین هم نباید نشست. اگر الان یه گره کوچکی اینجاست باید باز کرد، نباید گفت که من وقتمو میذارم برای گره های بزرگتر. چرا؟ این چه تصوری است؟ این چه محاسبه ناصوابی است؟ این گره رو فعلا باید باز کرد، نوبت گره های دیگر میرسد و آدمیان دیگر هم وظایف خودشون رو دارن. هیچ پیشوای دینی هم تو قرآن هم هیچ وقت از کسی نخواسته است که بهترین کار رو بکنید. گفتن کار بکنی، ایمان بیاورید، عمل صالح انجام بدید. عمل صالح اصناف و انواع داره، یک نوع عمل صالح که نداریم، بهترین عمل صالح یا اصلح اعمال رو نداریم. به فرضم داشته باشیم، وظیفه همه کس نیست که به دنبال اصلح اعمال برود، عمل صالح باید انجام داد. من دیدم که پاره ای از خانومها مثلا که خانه داری میکنن، بچه بزرگ میکنن، در دلشون خودشون رو ملامت میکنن که چرا ما نرسیدیم کارهای مهمتری بکنیم. البته کارهای مهمتر آدم بکنم خیلی نیکوست، ولی من بعض از این خانم ها رو دیدم، گفتم والله بالله شما کار کمی نمی کنید، شما فرزندان خوبی دارید تربیت می کنید، قدر این رو بدونید. کی به شما گفته اینا بی اهمیته؟ کی به شما گفته کارهای دیگه از اینا مهمتره؟ مثلا فرض کنید برید توی جلسه سر یه مقاله که توی مجله نشست نوشته، مثلا یه گفتگوهایی با هم بکنید، این بخواد به اون نشون بده که این بیشتر میدونه. مردا هم البته همینطور، من تا مثال خانم ها که زدم برای اینکه گاهی خانم ها شاید این وسوسه و دغدغه براشون بیشتر پیش بیاد، فکر میکنن تو خونه که موندن خیلی چیزا رو باختن. نه والله نباختن، کار نیک همینه. انسان باید قدر فرصتی رو که داره و اهمیت کاری رو که میکنه بدانه، در غیر این صورت همیشه گیجه، نه به کار اولی خودش میرسه نه به کارهای دیگه میرسه. توجه فرمودید؟ و سرگردان توی این عالم، مرد، زن، بزرگ، کوچک، هیچ فرقی نمیکنه. این نکته مهمی است که باید در نظر داشت. و یک جمله خیلی مهمی امیرالمومنین علیه السلام دارن در نهج البلاغه است که اتفاقا مرحوم سید رضی جامع نهج البلاغه در اونجا یک توضیحی به اصطلاح امروز کامنتی هم پای این جمله داره، یعنی بسیار تحسین کرده، تعریف کرده از این جمله مولا علی و گفته که زیرکان قدر این کلام رو میدانن و این کلام بسیار مناسبه با این بحثی است که ما اکنون میکنیم. مولا میفرمایند که قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی به اندازه اون کاری است که اون کار رو خوب انجام میده، نه به اندازه بهترین کاری است که انجام، به اندازه کاری است که اون کارو خوب انجام میده. شما معلمید، خوب معلمی کنید، دنبال این نباشید که کارای مهمتر از معلمی وجود داره. چه معنا داره این حرف؟ شما یه معلم خوب باشید، خوب معلمی کنید، حق معلمی رو ادا کنید. این فرزندانی که امانتن و به دست شما دادن، به بهترین وجه از اینا پذیرایی بکنید و به اینها رسیدگی بکنید. طبیبید همینطور، شاعرید، نویسندهید، کاسبید، فرق نمی کنه. قیمت شخص به اون شغلی نیست که داره، به اون نیست که آیا اون شغل رو خوب انجام میده یا نه. این نیستش که بگیم که این کاسب، تاجر، نجار، بقال، نمیدونم معلمه، این مهم نیست که اسم این شغل ها چی باشه، اونی که آیا اون شغل رو با مسئولیت و به درستی انجام میدهد یا نه. حالا که از مولا این رو عرض کردم، یه جمله دیگری هم از ایشون به خاطرم میاد که اون هم شنیدنیست و واقعا راهنمای عمل است. این جمله ظاهرا از پیامبر هم علیه السلام نقل شده، مولا علی هم دو سه تعبیر دارن، اما من یکیش که یادمه براتون میخونم، معانیشون همه یکسانه. میفرماین که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه. کار کوچکی که انسان بر اون کار مداومت کند بهتر است از کار بزرگی که زود از او خسته بشود و کنار بگذارد. اون کاری باید کرد، ببینید اینا هم شرایطشه، اینا هم اوصافشه. یه کار کوچک هر چی میخواد باشه، اما انجام بدید، مداومت کنید، دنبالش رو بگیرید و زمین نگذارید. انسان گاهی تصمیمای بزرگی میگیره، دو روز و پنج روز انجام میده، بعدم خسته میشه میذاره زمین. من گاهی به بعضی ها که مثلا میخواستن عبادات، گفتم نه، این عبادات رو یهو با خودتون قرار نگذارید که روزی صد رکعت نماز بخونید، دارم دارم ماهی یک ختم قرآن بگو، شما روزی یه آیه قرآن بخونم، هر روز بخونید، اما هر روز بخونید، این شدنی تر است، این یک ریزش مستمر در روح شما داره. لازم نیستش که شما یک مرتبه مثلا $1,000 انفاق بکنید، شما روزی $1 بکنید، اشکال نداره، یا کنار بذارین روز یک، ولی این کار رو بکنید. اینجا تربیت اراده و تقویت اراده خیلی شرط است. به هر حال من از حرف اولم نگذرم، کاری باید کرد و این کار باید اخلاقی باشه و نه لزوماً بهترین کار ممکن و متصور، که او لزوماً و یعنی با احتمال زیاد به دست ما نمیاد. اون چه که به نظر من در کشور ما گاهی و در میان مردم ما ایجاد تشویش کرده و موجب سستی در عمل شده، همین ایدئال تراشی ها و ایدئال پرستی هاست. کارهای خیلی مهم می باید کرد و بعد به خاطر رسیدن به اون کارهای مهم از کارهای غیر مهم هم باز می مانند و نتیجه بی عملی است. یک دوست عزیزی داریم که آقای دکتر کمالی هم ایشان رو میشناسن، جمله خیلی خوبی ایشون داره، همیشه میگن بسیار خوب بسیار خوب نیست، متوسط بسیار خوب است. یعنی اگر دنبال امور خیلی خوب برید نمیتونید بکنید در عمل و بعدم گیرتون نمیاد، دنبال متوسط ها باشید. خود متوسط بسیار خوبه، مگه دنبال بسیار خوب نمیگردید؟ همین متوسط بسیار خوبه، بنابراین به منظورتون میرسه و واقعا هم همینطوره. توقع بیش از این نباید داشت. این نکته اولی که میخواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم. نکته دوم که من در اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم این است که در اخلاقی بودن، نه فقط در نوع عملی که انسان انتخاب میکنه، بلکه در کل زندگیش هم شخص نباید ایدئال پرست باشه. این سخن من به صراحت عرض میکنم برای شما و میدانم که شاید مورد سوء تعبیر هم قرار بگیره، ولی خوب است که این معنا رو ما بدانیم و به عمقش هم توجه کنیم. اگر بخوام صورت و سامان دلپذیری به مراد خودم بدم، این است که حافظانه باید زندگی کرد. ببینید، حافظ دیدگاه ویژه‌ای از اخلاق داشته، دیدگاه ویژه‌ای از زندگی کردن داشته است و به خاطر این دیدگاه ویژه هم هست که اینقدر مورد توجه و احترام قرار گرفته، گرچه که این دیدگاه او همیشه و همه جا باز شکافته و باز شناخته نشده. حافظ حقیقتاً معتقد بود که یک جامعه سراپا اخلاقی نمیتوان داشت، برای اون نباید کوشید. یک جامعه که هیچ گناهی در او اتفاق نیفته، این محض خیال است، چنین چیزی رخ نخواهد داد. خود خداوند که شیطان را آفریده اینو میدونسته، بندگانش هم باید بدانند. برای اینکه شیطان که بیکار نیست، خداوند دستش هم نبسته، آزاد گذاشتهش و تا روز قیامت هم آزاد. لذا وقوع گناه، وقوع خطای اخلاقی حتمی است توی جوامع. اینکه ما حالا چه در مقام حکومت و چه در مقام انسان‌های عادی، طالب این باشیم که یک جامعه بیگناهی پدید بیاد، در واقع طلب محال کرده ایم. دنبال این نباید باشیم. خود انسان هم همینطور در زندگی خودش باید همین، یعنی زندگی فردی خودش هم باید همینطور بیاندیشه. اینکه معصوم زندگی بکند، این ناممکن است. اونایی هم که معصومن، میدونید به صیغه مفعولی معصومن، یعنی اونها را عصمت به اونها داده اند، محفوظن، حفظشان کرده اند. این حفظ از جای دیگری به اونها میرسد و نصیبشان میشود. والا اگر زیر این پروتکشن، این حمایت و حفاظت نبودند، ای بسا که اونها هم دچار لغزش می شدن. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. این که حافظ اینقدر رو قصه آدم سرمایه گذاری می کنه و اون رو بازگو می کنه، به دلیل این است که حافظ، ببخشید، آدم، حضرت آدم کسی بود که بالاخره مطابق اونچه که در حکایات دینی آمده دچار لغزشی شد. البته بعدن توبه کرد، چنان که در قرآن آمده، و خداوند توبه او رو پذیرفت. ولی آدمی هم میتواند دچار لغزش بشود. بنابراین ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. یه آقای یه بار نقل میکرد، میگفتش که مادری پیش من آمد و گفت که پسر من نماز میخونده و نمازشو مدتی کنار گذاشته. گفتم که بگو بیاد پیش من، پسرت آمد. پسرش گفتم چرا نمازت کنار گذاشته؟ گفت من مسجد بودم، از باعث شنیدم که میگفت اگر کسی یک دروغ بگه 40 روز نمازش قبول نمیشه. منم کاسب بازارم، روزی 40 تا دروغ میگم، بنابراین چه نماز خوندنی. میگفت من به این جوان گفتم که جوان، چرا این رأی رو، این مطلب رو واژگونه فهمیدی؟ اینو گفتن که تو دروغ نگی، نه اینکه نمازت هم کنار بذاری. تو الان 2 تا بد رو با هم داری انجام میدی. ولی ببینید، اون نکته مهمی است که شما نمازتو بخون ولو دروغ میگی. یعنی اینکه یک خلاف میکنی باعث نشه که از یک کار درست دیگری هم دست بکشی. چون حالا دروغ نگی، ممکنه لغزش دیگری بکنی. من میخوام یک نتیجه از این حرف بگیرم. نتیجه این است، من در درسهای حافظ شناسه منو گفتم، حافظ نهایتاً به این نتیجه رسیده بود که یک جامعه اخلاقی جامعه ایست که در او تعادلی و توازنی هست. چشمشو از روی بعضی گناه‌های کوچک هم میگذره تا گناه‌های بزرگتر صورت نگیره. این خیلی چیز مهمی است واقعا، و به نظر من تشخیص درستی است. هر کسی البته در مورد خودش باید سختگیر باشه، اما در جامعه مخصوصا اونها که مربیانن، به این نکته باید توجه داشته باشند که لغزش ها ناگزیر است، گناهان ناگزیرند، و آدمیان همینقدر که به پاره ای از اصول اخلاقی پابند باشند کافی است. از آنها نباید خواست که به همه اصول اخلاقی پابند باشند، چون بعضی از این سختگیری ها باعث می شود که زنجیر پاره بکنند و دیگه همه چیز رو زیر پا بگذارند. این خیلی نکته مهمی است به گمان من، که توی جامعه ما، البته تا حدودی هم تقصیر حکومت رعایت نمیشه، حکومت ما دلش میخواد جامعه کاملا پیراسته از همه گناهان پدید بیاره، چیزی که هیچ وقت توی تاریخ اتفاق نیفتاده، اتفاق هم نخواهد افتاد. نتیجهش نوعی سختگیری هاییست که توازن و تعادل روانی رو هم از آدمیان میستانند. حالا بیام سراغ فرد. هر کسی یه کاری باید بکنه. ما باز به جامعه کاری نداریم، در بند اصلاح مجموعه هم نیستیم. من میخوام این رو عرض کنم خدمت شما و توصیه کنم. هر کدوم از ما باید بنشینه و برای خودش یک حسابی بکنه، یک رشته خط قرمزهای خیلی معینی رو بر خودش بگذاره، بگه من این کارا رو نمی کنم، نباید بکنم، به هیچ قیمتی پامو وارد اون منطقه محرمه نمیگذارم. بقیهش رو اگه تونستم بسیار خوب، نتونستم هم باز خوب است که اون بخش رو من محافظت می کنم و زیر نظر دارم. این سخن من جامعه شناسان است، روان شناسان است، فقیهانه نیست. شما از یه فقیهی بپرسید هیچ وقت این رو به شما نمیگه، نباید هم بگه. در واقع او باید به شما بگه نه خیر، محرمات شرعی ایناست، از همه اینا باید پرهیز بکنه. از یک عالم اخلاق اگر بپرسید به شما میگه فضائل ایناست، رذائل ایناست، از تمام رذائل باید پرهیز بکنه و به تمام فضائل اگر بتوانید باید آراسته و متخلق باشید. بسیار خب، اینا در عالم تئوری است و در مقام تعریفه و من هم مخالفتی ندارم. اما اگر وارد میدان عمل شما بخواد بشید، کم و بیش تمیز حافظی در اینجا خیلی کارساز است. هر انسانی برای خودش چند تا خط قرمز باید بگذاره. یعنی انسان اخلاقی انسانی نیست که به همه فضائل عمل میکنه و از همه رذائل دوری میکنه. چنین کسی مگر معصومین، این چنین شیری خدا هم نافرید. انسان اخلاقی انسانی است که چند تا خط قرمز داره. ما الان بی اخلاقی تو جامعهمون بیداد میکنه، هیچ خط قرمزی وجود نداره. این مشکل کار این است، آدمیان حاضرن همه چیزو زیر پا بگذارن، همه چیزو زیر پا بگذارن. هیچ اشکالی نداره که جامعه ای ما داشته باشیم که همین یک مسئله دروغ نگه ولی شرابم بخوره، هیچ اشکالی نداره. به نظر من اگر همین یکی صورت بپذیره، باور کنید خیلی قدم تکاملی بلندی برداشته شده. ولی کیه که به این رضا بده؟ کیه که به این رضا؟ حالا میدونید عکسش رخ داده، شراب ظاهرن تازه خورده نمیشه، اما تا به خود دروغ. به لحاظ شرعی واقعا از شما میپرسم، به لحاظ فقهی گناه کدوم بیشتره؟ واقعا گناه کدوم بیشتره؟ دروغ گفتن و غیبت کردن یا شراب خوردن؟ ها خیام چه گفت؟ گفت تو فخر همی کنی که می می نخوری، صد کار کنی که می غلام است اون را. دروغه؟ دروغ نیست والله. این درست بود، این حرفی که گذشتگان میزدن. حافظ چی میگو؟ میگفت مباش در پی آزار و هر چی خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. معناش این نیست که حافظ معنی گناه رو نمیدونسته، فقه بلد نبوده، اخلاق بلد نبوده، البته که بوده. ولی وقتی که مینشسته و در ترازوی تحقیق وزن میکرده، گفته من جامعه ای رو میپسندم که کسی آزارش به دیگری نرسه. این خط قرمز رو داشته باشه و این خیلی مهمه. آزارش به کسی نرسه یعنی چی؟ یعنی رشوه نگیره، یعنی پا رو حق دیگری نگذاره، یعنی پاش بیفته گذشت هم بکنه، یعنی کلا سر کسی دیگری نگذاره، یعنی بسیاری از این چیزا، خشونت فیزیکی و عملی که دیگه واضح‌ترینش، اینا رو انجام نده. میگه در شریعت ما و در طریقت ما گناه اصلی اینه. اگر رفتی توی خونت هم فرزن یه کاری کردی، برو خود جواب خدا رو بده. اونی که ما از تو توی جامعه میخوایم اینه، گفت دیده یه بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. ممکنه دلیری در کنج خلوت کسی بکنه، با خداوند است. اما این فوق العاده مهمه که ما اینو دریابیم که جامعه بی اخلاقی که هیچ خط قرمزی نداره. و الا جامعه اخلاقی اون نیستش که سر تا پا خط قرمزه، همچه چیزی امکان نداره، هیچ کسی هم تن به اون نمیده، هیچ جای دنیا هم شما پیدا نمی کنید. چه جاهایی رو که فیلمثل امروزه تحسین میکنن و چه جاهای دیگه. من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است، به دنبال اون نکته اولی که گفتم، کاری باید کرد دومیش این استش که این کار عبارت است از چند تا خط قرمز، نه همه خط قرمزهای تعریف شده در فقه و در اخلاق. اگر توانستید بکنید من مانع نمیشم و توصیه هم میکنم، ولی میدونم که نمیشه، میدونم که کم کسی است که از عهده او براد، لذا بنده میگم قانع باشید. مثلا بین خودتون و خدا عهد بکنید که همین یکی من دروغ به هیچ قیمتی نخواهم گفت، به هیچ کس، نه به فرزندم، نه به همسرم، نه به دوستم، نه به شاگردم، نه به معلمم، نه به همکارم، نه به مشتری، به هیچ وجه، حتی اگر به زیان من باشه. من این یکی رو به عهده میگیرم. یک کمی گسترده ترش کنید، من اساساً فضائل و رذائل مربوط به زبان رو ملاحظه میکنم. دروغ گفتن یکیشه، غیبت کردن یکی دیگشه، زخم زبان زدن یکی دیگشه، عرض میشود که راز کسی رو فاش کردن یکی دیگه و امثال اینا. اینا همه رذائل زبانیه. لازم نیست چیزای دیگر هم شما فعلا از قلم بیاندازید. خدا رو من شاهد میگیرم اگر در جامعه ما، حتی در همین کامیونیتی کوچک ما، اینجا و هر جا، همین چند تا خط قرمز ها رعایت میشد، تمام مربیان اخلاقی جامعه ما همتشون رو مصروف همین میکردن. زیاده تر از این از مردم نمیخواستن. نه اینکه میگفتن خلافش کنید، میگفتن بقیهش رو اگر توانستید، اما روی این چند تا سرمایه گذاری اصلی بکنید. همین فضائل زبانی، شما فکر می‌کنید وقت روزنامه های ما دیگه این بود که الان هست، رادیو تلویزیون ما دیگه این بود که الان هست، سخنرانی سیاستمدارای ما این بود که الان هست، توی بازار ما روابط انسانی این بود. اصلا روابط انسانی همش به زبانه. اگه این زبان درست بشه تمام روابط درست میشه. غیر از اینه؟ گفت ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. ای زبان تو بس زیانی مر مرا، ای زبان تو و چون جهانی مر. همه چیز با این زبان دیگه. همین یکی شما ببینید چجور توی جامعه ما همین مربیان اخلاق ما سرنا رو از سر گشادش زدن. یعنی رذائل اخلاقی شده اینکه قماربازی نباشه، زنا نباشه، قتل نفس نباشه، شرابخوری نباشه، با کمال تأسف اونا هم وجود داره و این چنین که گفته می شود، من نمی خوام مبالغه کنم، متاسفانه بدتر هم شده، افزونتر هم شده، انشالله که این آمارها نادرست باشه. ولی به جاش از اون سو شما ببینید که امکان داره که شما در طول روز روزنامه بخوانید، سخنرانی گوش بدید، با دوستی سخن بگید، خبری ریپورتی به گوش شما برسه و این متضمن چندین دروغ نباشه، از متاسفانه مقامات بالا گرفته تا پایین. همه هم یاد میگیریم دیگه، همه هم یاد میگیریم، پدر با فرزندش، پدر با همسرش و غیره و غیره. من حالا حرفم همینه، یک سر اخلاقی نشدن ما انواع علل داره. یکیش اینه که ما بار سنگینی برداشتیم، این بار باید سبک کنیم. من اصلا کاری به جامعه ندارم، من با همین دوستان 50-60 نفری محترمی که اینجا حاضرین دارم عرض میکنم، برای اخلاقی شدن بار سنگین ما بر نداریم. چرا این کارو بکنیم؟ اگرم میخوایم برداریم، به تدریج برداریم. یک دفعه نمیتونیم ما همه کارهای خوب از فردا انجام بدیم، نمیتونیم، همچی توانایی نداریم. خداوند هم تکلیف فوق طاقت به کسی نکرده، ظلم نمیکنه به کسی، خود اون کار در واقع غیر اخلاقی است. عدالتی که ما میورزیم در همین حد است که در مملکت وجود خودمون عدالت بورزیم و چند تا کار نیکو رو بر خود فرض کنیم که انجام بدهیم و چند تا کار نادرست رو و ناسواب رو عهد کنیم، بنا بگذاریم که انجام ندهیم. به بقیهش هم رسیدیم، رسیدیم، اونا رو در حکم مستحبات بگیریم. نرسیدیم هم بگذاریم که انشالله در آینده به اونها برسیم. اما بازم تکرار میکنم، کاری باید کرد و اون کار این است که ما خط قرمزی داشته باشیم. جامعه ما به این طرف رفته است که متاسفانه تقریبا برای هیچ کس هیچ خط قرمزی باقی نمانده است. انواع علل هم داره، اما ما تا بخوام بشینیم که علت ها از اون مراحل بالا از آسمان هفتم شروع بشه که اصلاح بشه تا برسه به زمین، به هیچ جا نمیرسیم. در همین مملکت وجود خودمون، در خانواده خودمون، در روابط انسانی محدود خودمون، ما باید این ارزش ها رو پیاده کنیم. میرسیم به یک نکته دیگری که اون رو هم من یادداشت کردم که اینجا خدمت شما عرض بکنم. و اون عبارت است از مفهوم آزادگی. یک بار در تهران بودم، در دفترم نشسته بودم، من این قصه رو جای دیگه هم نقل کردم. کسی که من او رو نمیشناختم از من وقت گرفت و آمد به دفتر من در انجمن حکمت و فلسفه. یکی از سخنرانی های من رو در مسجد امام صادق گویا شنیده بود و سخنانی داشت، اما وقتی که آمد و سخنانش رو با من آغاز کرد، احساس کردم که سؤالی نداره و نکته های رو میخواد به من بیاموزد و سخنانش حقا آموزنده هم بود. یکی از مطالبی که گفت، یا همون در واقع تنها مطلبی که من از گفته های او به یاد دارم و در ذهن من نشست و برجسته شد، همین بود که اکنون خدمت شما عرض میکنم. گفت که جمله از امام حسین علیه السلام منقول است که عموم و آز و روزخاران بر منبر میگویند، که روز عاشورا وقتی که امام با لشکر دشمن روبرو شد، یکی از سخنانی که با آنها گفت این بود که ان لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. ایشان به من گفت که همه همین طور ترجمه می کنند، همین که من براتون گفتم، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. گفت ولی امام حسین لااقل نگفت، این لااقل تحریف محض کلام ایشانه. و من از اون موقع که شاید 15 سال بیشتره به این سخن اندیشیدم و هر روز هم به عمقش بیشتر واقف و معترف می شود. واقعا همینطور امام حسین نگفت اگه دین نداره لااقل آزاده باشه. گفت در روبروی انسانیت، پیش پای انسانیت دو راه هست، یا دین یا آزادگی، و اینا هم عرض همن. نه اینکه اگه دین ندارید لااقل آزاده باشه، نه خیر، اگه دین ندارید آزاده باشید، انسان باشید. ممکنه شما نخواد دیندار باشید، ممکنه به دلایلی دین به ذائقه شما خوش نیامده باشه. انسانیتتون کجا رفته؟ آزادگیتون کجا رفته؟ اگه بناس آدم دین نداشته باشه، بره حیوان بشه؟ میتواند انسان باشه، آزاده باشه. و آزادگی جوهر اخلاقی بودن است. آزادگی زیر سلطه کسی نبودن، بردگی و غلامی و نوکری نکردن. همه این رذیلت ها از این غلامی و نوکری است، از اینکه شما عقلتون رو به یه جای فروخته باشید، خدا نکرده شخصیتتون رو کسی شکسته باشد و این شخصیت شکسته ناقص و این عقل نیازموده و ناپخته و خودفروخته همه بلاها رو به سر انسان میاره. من میخوام به شما عرض بکنم تو مملکت ما اگر پاره ای از این چیزها دیده میشه، یکیش از خوی غلامیه، همون گلهی که خدا رحمت کنه مرحوم اقبال لاهوری میکرد. خیلی خیلی حرف حکیمانه، میگفتش که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، یعنی از خوی غلامیز سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. این خوی غلامی که بارها در کلمات او تکرار شده، که درست متضاد و معارض آزادگی است، حریت است، این چیزی است که میتواند ما رو فرا بگیرد. یکی از عوامل و عللش هم خود نظامات استبدادی ان، البته اینها غلامی میدن. یک کسی یه وقتی به من میگفتش که آیا تو فرنگستان اخلاقیت بیشتر است یا در کشورهایی مثل ما که مدعی دینی بودنی هستیم؟ والا محاسبش خیلی سخته، خیلی سخته. انسان چی بگه، از کجا آغاز بکنه؟ البته من دارم معیارهایی برای اینکه تا حدودی بتوان قضاوت کرد، چون در واقع الانم برای شما میگم دو تا معیار وجود داره، یکیش همین آزاد بودن و نوکر نبودن و غلام نبودنه، و دیگری هم که با این مرتبطه این است که شما بتوانید حسن انتخاب داشته باشید. یعنی در واقع در اخلاقی بودن یکی وجود اختیاره و دومی وجود حسن اختیاره، این دوتاست. باید ببینید که در جامعه و فضایی و محیطی که به سر میبرید آیا این معیارها تحقق پیدا کرده و مورد عمل هست یا نیست. اگر واقعا در یک جامعه یک نظام سیاسی به مردم آزادگی بده، قدرت تصمیم گیری بده، فضای باز بده، اونها رو به اخلاقی بودن نزدیکتر کرده است. اگر اونها رو سرکوب کنه، شخصیتشون رو بشکنه، عقلشون رو مورد تجاوز قرار بده، یعنی اجازه فکر کردن به اونها نده، این بدترین شرایط رو برای اخلاقی بودن فراهم آورده است. توصیه من این است، حرف من این است که بیایم ما به سخن امام حسین علیه السلام توجه کنیم. ببینید در جهان حاضر، بازم من نمیخوام ایدئال خیلی فکر کنم، به هر دلیلی دینداری نزد بعضی ها چهره نازیبایی پیدا کرده است، به خاطر اینکه این دین ارتباط پیدا میکنه با خیلی از امور در جامعه و جهان کنونی و در گذشته. دین وقتی که میگیم سنت دینی، یعنی تاریخ دین. دین عبارت نیست از حرفای زیبایی که فلان سخنران میزنه یا تو فلان کتاب نوشتن یا امروز به ذهن زید و عمرو رسیده. دین یعنی این 1400 سال اسلام فی المثل، این کاروانی که راه افتاده و توش اتفاقات خیلی زیادی هم افتاده تا به وضع و سامان کنونی رسیده که در اختیار من و شماست. مسیحیت همینطور، هر دین دیگری همینطور. بستگی داره به اینکه شخص تو چه خانواده‌ای بزرگ شده باشه، بستگی داره که تو چه محیطی بار اومده باشه، چی شنیده باشه، تو کدام مدرسه، تو کدام کشور. همه اینها عواملی است که شخص رو یا با دین واجد محبت میکنه یا فاقد محبت میکنه، یا دل برده دین میشه یا دل برده دین نمیشه. بذارید من این رو عرض بکنم براتون که جمله‌ای داره، شعر خیلی زیبایی داره ده خدا که شاید براتون باز هم خونده باشم. میگوید که شک نیاوردگان کرده یقین، انولوشان به جای رای رزین. در داستان همون روحانی که صبح بلند شد و به مسجد میرفت و بعد حیله شرعی کرد و غیر. این سخن خیلی حکیمانه است. ما در این جهان دو دست آدم داریم که شک نیاوردگان کرده یقینند، یعنی به یقین رسیدند و از معبر شک عبور نکردند. یک دست دیندارانی هستند که تو خانواده های دینی به دنیا اومدن و تعصب دینی دارن. یه دم بیدینای هستن که تو خانواده بیدین اونام تعصب بیدینی دارن. هر دوتاشون رو ما داریم. اینا یقین دارن بدون اینکه از معبر شک عبور کرده باشن. یعنی این با جزمیت به بیدینی خودش چسبیده، اون یکی هم با جزمیت به دینداری خودش چسبیده. هر دوتاشون در واقع از نوعی اخلاقی بودن دورن، از نوعی آزادگی که ما اون رو شرط اخلاقی بودن می نامیم دورند و باید اون رو تأمین بکنن. حالا سخن من این است، فرض کنیم که به هر دلیلی یا تربیت و خانواده یا استدلال کسی دلی به دینی نبسته، بسیار خوب، سخن امام حسین همین جا هم جاری و نافذ است. اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی احرار باشید، یعنی اخلاقی باشید، یعنی انسان باشید. یعنی لازم نیستش که اگر کسی دین نداشت انسانیتش رو هم بفروشه و از همه چیز بگذره. اخلاقی بودن، من این رو میخوام شما عرض کنم، مساوی و معادل دیندار بودن است برای کسی که دینی ندارد و مقدم بر دیندار بودن هم هست. برای اینکه این یک وظیفه اخلاقی شماست که اگر دینی رو حق میدانید به او تسلیم بشوید. لذا تازه همین اخلاق به شما حکم میکند که به دین حق و اصولا به حقیقت هرچه که هست گردن بگذارید. سوم این که از ادیان برای یک زندگی اخلاقی آمدن. برای چی آمدن؟ نیومدن برای اینکه یه سیستمی درست کنن به مردم زور بگن. اون اگر فقط این باشه اون غیر اخلاقی ترین کاره. این ادیان هم اومدن برای اینکه بگن ای مردم انسان باشید. پیامبران منتها اومدن گفتن به نظر ما اگر انسان ها یاد دو چیز باشند، یکی خدا یکی یاد مرگ، این اونا رو اخلاقی تر میکنه. این جزء تعلیمات پیامبران، جزء تجربه های اونهاست و اینا خیلی هم گرانبهاست، خیلی هم گرانبهاست. آدمی از نظر پیامبران و ادیان بدترین مصیبتی که داره خودخواهی اوست و این شاخ گستاخی و سرکشی اوست. دو چیز این شاخ گستاخ رو میشکنه، یکی خداست یکی مرگه. دو چیزی که وقتی به اون میرسید مجبورید که سرخم بکنید، بر اونها نمیتوانید چیره بشید. بر طبیعت شما احساس چیرگی میکنید، بر خودتون احساس چیرگی میکنید، بر زیر دستانتون احساس چیرگی میکنید. اما دو چیز است که اونها بر شما چیرن و اونجا شما به زانو در میاد و این به زانو در آمدن به نفع ماست. باید این خودخواهی ما بشکنه و الا میخوایم خدایی بکنیم روی زمین، میخوایم همه را به بردگی بگیریم. این به زانو در آمدن به نفع ماست. اون کجاستی که خداستی که مرگه، که اینقدر روی او سرمایه گذاری کردن، مرگ و جهان پس از مرگ. این البته تدبیر و تشخیص ادیان بوده برای اخلاقی شدن، نه به خودی خود، برای اخلاقی شدن، برای اینکه وقتی این خودخواهی انسان شکست تعدیل شد، وقت انسان میشه فروتن، میشه متواضع، میشود همنشین با دیگران، خودش رو برتر نمیگیره، زور نمیگه، فخر نمیفروشه و هزار کار ناروای دیگری نمیکنه. این تدبیر ادیان بوده. فرض کنیم که فرض بسیار محققی است در این عالم، کسان بسیاری هستند که این تدبیر ادیان به ذائقهشون خوش نیامد، سنت و سابقه‌ای که در ادیان بوده اونها رو رمانده، کاری که دینداران احیانا کردن اونها رو نسبت به دینداری بدبین کرده. حالا تا اونا بیان قانع بشن که راهشون درسته یا نه، اون یک راه 100 سال است. توقع این که همه مردم هم دیندار بشن نباید داشت. خود خداوند در قرآن به پیامبرش میگه، میگه تو باید از این که همه حرفای تو رو قبول کنن مایوس بشی. اولم یک اصل لذین آمنو ان لو یشاء الله لهدا الناس جمیعا. مؤمنین آیا ناامید نشده ان هنوز که خداوند همه مردم رو هدایت نخواهد کرد؟ یعنی شما بدونید همه یکسان نمیشوند. اون راهی که شما دارید ولو اینکه خودتون به او یقین دارید، دیگران به چنین یقینی نمیرسن، از او برخوردار نمیشن. ولی راه آلترناتیو وجود داره. اینجوری نیست که اگر کسی دیندار نبود پس دیگه قلم بطلان روی او بکشیم یا راهی برای او باقی نمانده باشه. چرا؟ راه اخلاق، حریت، همین که امام حسین گفت آقا جون دین ندارید، بر موازین حریت با من رفتار بکنید. من دارم با شما سخن میگم، دارم یک حقایقی رو برای شما بیان میکنم، یه فضائلی رو آزاده باشید. حرفش این بود خودتون رو فروختین به چند درهم و دینار و اومدید به جنگ من و دیگه به هیچ چیزی گوش، فقط یه نفر حر بود که واقعا حریت خودش هم نشون داد و تا قیامت نام او میدرخشد در میان احرار. حالا ببینید سخن من این است که این حریت رو که در واقع مهمترین جایی که تجلی میکنه توی قوت اراده است که انسان پیدا میکنه و روی خودش تأثیر میگذاره و در روی دیگران، این رو ما باید تحقق ببخشیم. و چه دلبستگی به دین داریم چه دلبستگی به دین نداریم، اخلاقی بودن رو متوقف بر دینی بودن نکنیم، اون رو حساب مستقلی براش باز کنیم. اگر هم دین داریم که به طریق اولا باید اخلاقی باشیم، چون دینی که اخلاق به کسی نده وظیفش رو انجام نداده و شخص بهترین بهره رو از او نبرده است. دینی که تبدیل بشود به یک رشته عادات. خب من این بی اخلاقی که عرض می کنم فقط میان دینداران خود ما نیست، در جامعه ما جامعه ما افراد بیدین هم زیاد داره، لایک هم زیاد داره. این بی اخلاقی رو شما در اونها میبینید. یعنی هیچ فرقی نمیکنه. این چنین نیست که اگر کسانی روی فقه خیلی سرمایه گذاری میکنن از چیزهای دیگه غافل میمونن. نه، ما متاسفانه چه در میان روشن فکران، چه نویسندگان، چه افراد عادی و عامی که مطلقاً اعتقاد دینی ندارند هم این بی اخلاقی رو میبینیم. بنده سرش رو تنبلی میدونم، سرش رو بی ارادگی میدونم، سرش رو عدم آزادگی میدونم و خودخواهی شدیدی که در میان ما جاری است و اینکه معلمان اخلاق ما معلمان خوبی نبودند. همه فضائل رو از ما میخواستن، همه رذایل رو میگفتن دوری بکنید، اخلاق واقع بینانه به ما تعلیم ندادن. من البته نمیخوام برای کسی اثبات تقصیر بکنم، اینم هست البته که به هر حال جامعه هم و روابطی که درش وجود داره راه نمیده به اخلاقی شدن. اخلاقی شدن وقتی میسر است که جامعه هم آسان کند اون راه رو. اگه آسان نکنه انسان برخلاف جریان آب شنا میکنه، سخت دیگه. ولی من میخوام به شما عرض بکنم اخلاقی بودن هزینه داره. این هزینه رو هم باید پرداخت. یه جاهایی واقعا شما باید برخلاف جریان آب شنا، یه جاهایی باید پا رو بعضی خواسته هاتون بگذارید. اگر اخلاقی بودن براتون ارزش داره باید اینها رو هم به جان بپذیرید. لازم نیست هزینه های خیلی بلند، همین کارهای کوچکی که هزینه های کوچک داره همونا رو انجام بدید به اندازه توانایی. مشکل این است که ماها به اندازه تواناییمون هم کار خوب نمی کنیم، به اندازه تواناییمون هم از کار بد پرهیز نمی کنیم. کسی نگفت که کارهای خیلی بزرگ بکنید که بگیم فوق طاقت ماست. جامعه ما اینطوری شده با کمال تأسف. البته مقداری هم به رهبرانشون، به رهبران دینیشون نگاه میکنن و درویی که در آنجا هست، نفاقی که هست و چهرگی که وجود داره و بسی از اینجور چیزها و نفع پرستی که بر همه حاکم است و بی اطمینانی که نسبت به آینده دارن، لذا حرص میزنن که چیزی جمع بکنن که مبادا بعدن دوچار دشواری و تنگنای و مزیقه معیشتی بشن و بسیاری از چیزهای دیگه. امری به نام فضیلت، امری به نام کرامت، امری به نام گذشت رفته رفته از میون ماها رخت بربسته و ما تشویق نمیشیم که این کارها رو بکنیم. کسی ما رو بابت اونها دیگه تحسین نمیکنه، زرنگی جور دیگری تعریف شده. اینا چیزاییست که خب ما باید برای خودمون، برای نزدیکانمون، اطرافیانمون جا بندازیم. پیامبر وقتی که مبعوث شدن خداوند بهشون چی گفت؟ گفتن انذر عشیرتک الاقربین، همین اطرافیانتو اول شروع کن، بعدن پیام ایشون شد پیام جهانی. از همین دور و بری آغاز کن. واقعا هم باید همین کار کرد، چیزی بیش از این نیست. من خدا شاهده این جلساتی که تشکیل میشه اصلا به همین چشم نگاه میکنم، چیزی دیگری نیست. من هیچ وقت فکر نمیکنم که اینا یک حادثه های بزرگی نیست که تو جهان داره اتفاق میفته، صدها از این. ولی من معتقدم غیر از اینم کار نمیشه کرد و باید هم این کار کرد. یعنی بهترین خدمت هست که این خانم میکنن، ما رو دور هم جمع میارن، یه شبی چند ساعتی سخنانی رو میگیم، بلکه که یک روحی شستشو بشه، بلکه که یک کسی راهی توی زندگیش پیدا بکنه و به هر حال توفیقی برای کسی پیدا بشه، تنبهی حاصل بشه، این تنبه رو به دیگری منتقل بکنه. اگر پدره، اگر مادره، اگر برادره، اگر همکاره، اگر معلمه، هر چی که هست. و جامعه همین جوری ها باید درست بشه. ما توقع چیز خیلی بزرگتر از اینا نباید داشته باشیم، توجه میکنید؟ و همین کار رو هر یکی از ما هم باید انجام بده. یه عمریست که میگذره دیگه. اگر ما این جلسه رو نداشتیم خب میشستیم تک تعریف های بیهوده هم ممکن بود بکنیم و همین چند ساعت هم میگذشت. گفت عمری که میرود به همه حال، سعی کن تا در رضای خالق بیچون به سر بری. همین چند ساعت رو هم میشه به نحو بهتری صرف کرد. خیلی بهتر از اینم هست، ولی لازم نیست خیلی بهتر از اونها شما بگردیم. به همینم هم بعد راضی باشیم، شاکر باشیم، قانع باشیم و دنبال افزون تر کردنش باشیم. و اخلاقی بودن رو هم یه امر خیلی عجیب و غریبی تعریف نکنیم که اصلا نمیشه انجامش داد.
میگیم حالا کو ما باید مثل پیغمبر اسلام بشیم، مثل مولا علی بشیم. کی گفته این رو؟ ما باید مثل خودمون بشیم. این که علمای اخلاق همیشه گفتن که هر کسی به کمال لائق خودش باید برسه، یعنی اون مقداری که ظرفیت و توانایی اوست. توانایی هر کسی رو خودش باید بشینه و بسنجه منصفانه بین خودش و خدا، کلاش رو قاضی بکنه، ببینه همطور که گفتم چند تا کار خوب میتونه انجام بده، یه بنا رو بذاره همون چند تا رو انجام بده، همون چند تا کم رو، اما مداومن. لغزشای دیگش به خاطر اینها بخشیده خواهد شد. توی قرآن به ما گفتن که ام تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از کبائر شما اجتناب کنید، سیئات رو ما میبخشیم. به علاوه وقتی که نوبت بین انسان و خداست، خیلی مجال و فراخنا هست. شما غم اونجا رو نخورید، شما این غم رو بخورید که آیا کاری بوده که میتونستید بکنید و نکردید. در حدود تواناییتون فکر بکنید و بعد این فکر رو هم به دیگران انتقال بدید. کار نیک کردن تعریفش خیلی روشنه، پیچیدگی نداره. کار بد تعریفش خیلی روشنه، پیچیدگی نداره، مگر اینکه انسان بخواد شانه از زیر بار مسئولیت خارج بکنه. ولی این که غیبت نباید کرد، زخم زبان نباید زد، دروغ نباید گفت، پارو حق دیگری نباید گذاشت، تکبر نباید ورزید، بخل نباید ورزید، اینا خیلی چیزای روشنی است. بگذارید من به منزله آخرین کلام یک نکته قرآنی رو هم خدمت شما ذکر بکنم و سخنم رو به پایان ببرم، چون پرگویی هم اخلاقی نیست. علیکه به قلت الکلام و قلت المنام و قلت الطعام. عرض می شود که این نکته ایست که مرحوم فضل الرحمن که از روشنفکران دینی بود و سالها در دانشگاه شیکاگو کرسی اسلام شناسی داشت، نکته ایست که ایشان در کتابش آورده و من هم اون رو نکته نیکوی یافتم. می گوید که قرآن کتاب اکشن است، تعبیر اوست. منظورش هم از اکشن اینه، یعنی شما اگر قرآن رو بخوانید میبینید که با انسانها بر سر خلق و خوی آنها خیلی در نمیپیچد، بر سر عمل در میپیچد. مثلا تعبیراتی که در قرآن هست کمتر شما میبینید که مثلا تعبیر صالحان باشه، عاقلان باشه. اینجوریست، کسانی که عقل ورزیدن، کسانی که عقل میورزن، کسانی که کفر ورزیدن، کسانی که کفر میورزن، کسانی که ایمان میآورن، کسانی که کافر میشوند، کسانی که بخل میورزن، فعل به کار میبره. منظور او از این که بوک آف اکشن اینه، فعل به کار میبره. حتی در قرآن هیچ جا نگفته که آدمای حسود میرن جهنم، آدمای بخیل میرن جهنم، اصلا اینا نیست. اونایی که بخل میورزن، یعنی وقتی که این به عمل اومد، از اونجاست که گریبانشون رو میگیرن. ممکنه که شما در باطنتون نتونید تصرف چندان بکنید، به خاطر اینکه ما این فرماسیون شخصیتمون رو وقتی گرفتیم که رو خودمون کنترل چندانی نداشتیم، چه در خانواده و چه در جاهای دیگه. خب اگر بعداً بتوانیم خودمون رو تغییر بدیم چه بهتر، ولی اگر نتوانستیم، دارم اینو عرض میکنم، از دیدگاه خدای این جهان و خالق آدمیان، خلق و خوی شما، خصلت‌هایی که در شما نیکو یا بد نهاده شده است، چندان مورد محاسبه قرار نمیگیره. از وقتی که اینا پا به میدان عمل میگذارن، در عمل و در خارج ظاهر میشن، شما با حسادتتون یک زیانی به کسی میزنید، با بخلتون از یک کار خیری جلوگیری میکنید، از طریق فزونخواهیتون حق کسی رو ضایع میکنید. ولی شما فزونخواهید، طمعید، اما طمعتون رو کنترل میکنید، اما بخلتون رو کنترل میکنید. همین خودش عمل اخلاقیه و مادامی که او ظاهر نشده، شما از نظر شرعی گناهی به گردنتون نیست. البته اخلاقم انسان پاکیزه کسی است که از تمام رذایل خلقی هم پیراسته باشه، ولی باز اون جزء تکلیف‌های گرانه، ممکنه بسیاری از انسان‌ها از عهده او بر نیان. عمل رو شما بیشتر بپایید. ببینید من چقدر دایره رو محدود میکنم، این دایره رو آلردی بزرگان محدود کردن برای اینکه شدنی باشه، برای اینکه از عهده برآمدنی باشه. کار بزرگ، تکلیف شاق، سنگ بزرگ برای نینداختن. در روایت مشهوری هست که فقها خیلی به او استناد میکنن که پیامبر فرمودن رفع عن امتی تس، 9 چیز از امت من برداشته شده است، یعنی مسئولیت بابت او ندارن و گناهی جرمی به پاشون نوشته نمیشود. مالا یعلمون، چیزی رو که نمیدارن، و یکیش همین مالا یفعلون. مادامی که نیتشون به عمل نرسیده گناهی بابتش نوشته نمیشه. فرض کنیم به دلیلی، به جهتی، علتی، یک فکر بدی هم به ذهن شما رسید، یک نیت ناروایی، سوی مثلا، تا اعمالش نکردید گناهی بر شما نیست. لذا روی عمل خیلی دقت بکنید، اونجا کنترل خودتون رو متمرکز بکنید. روی نفس، روی خیالات، اونها که دیگه کار بزرگان است. روی به اصطلاح خواطر، اونها کار کردن بر در دل نشستن و اجازه عبور هیچ فکر باطلی رو ندادن جز به خدا نیندیشیدن. البته جز مدارج عالیه کمال انسانیست، ولی من در این مقام اصلا بنا ندارم اونها رو توصیه بکنم. اونها اصلا جز به عنایات باریست، اگر به کسی داده شد که شد، نشد نشد. اونچه که خواسته خداوند است، خواسته پیامبر خداست، تشخیص اکابر و اولیاء الهیست، این است که جامعه باید در حالی که اعتدالی به سر ببره، انسان‌ها ولو از پاره خصائل بد برخوردارن، همینقدر که در عمل خیشتنداری بکنن و کنترل و ضبط نفس بکنن، مقبول خداوندن و مستوجب پاداشند. آد از آدمیان خواسته نشده است که همه کارهای نیک رو بکنن، همه کارهای بد رو هم فرو بگذارن، همون کارهای بدی رو که میتوانند از او بگذرن و همون کارهای نیکی رو که میتوانند انجام بدن، ولو کوچک، اگر مداومت بر اونها بفرزن و انجام بدهن و این رو به دیگران هم نشان بدهن، در این صورت جامعه و عالم گلستان خواهد شد. اصلا این کلمه اخلاق میدونید که ما در زبان فارسی هم داریم، یعنی خلقها دیگه. از اینجا یه مقداری به نظر من یه انحرافی هم پیدا شده. در واقع اخلاق بیشتر متوجه اعمال ماست. اخلاق و خلقها و ملکات منشأ اونهاست، ولی اون چه که عمدتاً از آدمی خواسته شده است این است که در به عمل بیاد، این خلقها به عمل بیاد و در عالم خارج تحقق و ظهور پیدا بکنه. من گمان میکنم که اگر تو مدارس ما، تو خانواده های ما، در مساجد ما، منابر ما، یک چنین اخلاق سهل و ساده‌ای که در این حال جدی هم هست به مردم تعلیم داده بشه، و البته اگر نظام اجتماعی و سیاسی هم با اون مساعدت بکنه، ما خیلی شرایط بهتر از این خواهیم داشت. در این حال این رو هم عرض میکنم، علارغم سخت بودن زندگی اخلاقی، علارغم سخت بودن سلوک اخلاقی و پرهزینه بودنش، آدمی باید این هزینه رو به عهده بگیره. شما به خاطر فرزندتون، اگر پدرید اگر مادرید، بسیار زحمت میکشید، زحمت هایی که هیچ پاداشی از جایی به شما داده، فقط چون در موقعیت یک پدر قرار دارید، موقعیت یک مادر قرار دارید. این همین کار رو برای خودتون باید بکنید، یه مقدار باید هزینه بکنید. نگید که اخلاقی بودن پرخرجه. چی پرخرج نیست تو این دنیا و هرچی با ارزشتر پرخرجتر. ولی با وصف این من توصیه اینه همون کمخرجه رو انجام بدید، اشکالی نداره. پرخرجه رو هم توانستید انجام بدید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و از همین کارهای کوچک شما میبینید که چه نتایج بزرگی پیش میاد. انسان وقتی توفیق خودش رو دید، کامیابی خودش رو دید، تشویق میشه. شما وقتی که ببینید که یک کار تونستید بکنید، شما دیگه بر زبانتون بند نهادید، دروغ نمیگید و در این کار موفق شدید. هر روز صبح که بلند میشید عهد خودتون رو با خدا تازه کنید، شب که میخوابید همینطور، این به شما چنان نیرو و نشاط میبخشه که آمادتون میکنه برای برداشتن قدم بعدی. همه کسانی که توی این جهان موفق شدن الا اونهایی رو که یک جذبه های خاصی رو بوده همینجوری ها کار کردن. فکر نکنه اتفاق دیگری افتاده. درست مثل درس میمونه. خب ما چجوری درس خوندیم؟ چجوری مدرک گرفتیم؟ خب همینطوری بوده دیگه. صفحه به صفحه کتاب خوندیم، از یک شبه که وحی به هیچ کدوم ما نرسیده که روی هم انباشته شده، گفتگو کردیم و به تدریج اینها ملکات ذهنی ما رو تشکیل داده. و من توصیه میکنم حافظ رو هم زیاد بخونید. حافظ یک شخصیت بسیار زیرک جامعه شناسی بوده، هم به آفات جامعه دینی و سختگیری های فقهی واقف بوده و هم اخلاقی بودن معتدل رو خوب میشناخته و خوب بیان کرده است. بی جهت نیست که حافظ با دو چیز، یکی غرور و تکبر در نفس، یکی ریای در جامعه، این همه مبارزه میکرد. برای اینکه اینا رو بدترین آفات ضد اخلاقی می‌دونست. یکی اینکه آدم خودبین باشه و متکبر باشه. ببینید در باب ماه رمضان همین واشنگتن من سخنرانی داشتم، روزهای پایانی ماه رمضان بود، این غزل حافظ رو بحث می‌کردیم که ساقی بیار جاده که باده که ماه صیام رفت، در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت. ببینید حافظ اصلا زیاد تعریفی از ماه رمضان نمیکنه. وقتی هم میخواد او رو معرفی کنه میگه موسم ناموس و نام. ناموس میدونی یعنی چی؟ یعنی نازیدن، بالیدن، خودبینی، فخر فروشی. میگه دوره ناموس، یعنی ماه رمضان یه ماهی بوده که حافظ وقتی نگاه میکرده میگفته دوره ایست که یه عده‌ای واسه 4 ساعت که نمیخورن نمینوشن، خدا رو که بنده نیستن، هیچی طلبکار از تمام خلق خدا هست. به همه هم میخوان بگن ببینید که ما روزه گرفتیم، ببینید که ما شب زنده داری کرد. آفتش رو میدید، نه اینکه اهمیت و فضیلتش رو انکار کنه، آفتش رو میدید. و این درسته. یکی از صحابیان پیامبر بود، سخنان حکیمانه زیاد میگفت. گفتن از کجا یاد گرفتی؟ گفت از اینجا. همه میمدن از پیامبر میپرسن آقا چه کار بکنیم که خیلی ثواب داشته باشه. من اینا نمیپرسیدم. من میگفتم آقا چه کارهای عیب داره، اونا رو به من بگو نکنم. من از آفتها میپرسیدم، من از ضربه خورها سوال میکردم، ما از کجا ضربه میخوریم، اونا رو به من یاد بده. حافظ چنین کسی بود. این همین اعمال به ظاهر نیک رو میدید، اما آفتهایی که ملازم و ملاصق با اونها بود اونا رو میدید و معرفی میکرد. این که ماه رمضان اینجوری وصف میکرد به دلیل این بود که میگفت حتی اگر عبادت موجب غره شدن آدمی بشه، موجب فربه شدن این پندار خودبینی بشه، اگر ریا رو تو جامعه شایع بکنه، مثل علمی میمونه که یک انسانی رو متکبر کنه. گفت جهل از آن علم به بود 100 بار. تو جاهل بودی، اقلا آدم بودی، فروتن بودی، حالا دو کلمه چیز یاد گرفتی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، میگفتش که در مدرسه طلبه رفته بود خونده بود ضرب زیدون امرن، ضرب فعل، زیدون فاعل، امرن مفعول. بعد شب اومده بود خونهش توی حجره، میگفت ضرب زیدون امرن، بعد سینه شو چی میگه، میگفت یه وجب جا و این همه علم. خب حالا دو کلمه علم یاد گرفتی، دیگه اون انسانیتت هم از دست دادی. گفت علم که از تو را بنستاند، جهل از آن علم به بود 100 بار. یکی از شیوه های اخلاقی بودن همین است که انسان ضربه خور خودشو بدونه. ببینید آقا اگر یه عده از شما زیاد تحسین میکنن این در شما تأثیر بد میگذاره، نرین طرفشون، مثلا تو اون جمعه حاضر نشید. اگر مال شما رو میفریبه، اصلا زیاد دنبال مال نرید. همین جوری ها باید خودتون رو صیانت بکنید. فکر میبره، کار داره و مردان به سعی و رنج به جایی رسیده اند. تو بی هنر کجا رسی از نفس پروری؟ با رها کردن خیشتن که آدم به جایی نمیرسه. همه اینا رو باید ملاحظه بکنه. اگر میبینین گوش دادن به حرف بعضی یا خدای نکرده شما رو یه بی‌بندوباری، لاابالی چیزی در روحتون بیدار میکنه، گوش ندین به حرفشون. اگر میبینی یه کتابی تأثیر سوء داره در روح شما، نخونید. آدم لغزشگاه های خودش رو، ضربه خورهای خودش به تدریج باید پیدا بکنه. اخلاقی زیستن بسیار با ارزشه، بسیار پرفضیلته، بسیار گرانبهاست، هزینه هم داره و اون هزینه ها هم البته صرف داره و بعد خیرش به همه عالمیان و مردم میرسه، من جمله و در درجه اول به خود آدمی که دارای یک روح پاک میشه، یک نفس با نشاط و طاهر میشه و میتواند با واقعیات با آزادگی روبرو بشه و از این قیدهای بیهوده رهایی پیدا بکنه و انشالله گلی بشه و در گلستان عالم که دیگران هم ببویند و جان خود رو معطر کنند. سخنم رو به پایان میبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر سروش چند دقیقه هم فکر میکنم برای سوال گذاشتن، اگه سوالی دارید. آقای دکتر سروش، من خود من یک سوال دارم. شما در مورد آفات اخلاق که فرمودید حرص و آز و نام نبردیم، در حالی که من الان در همین سفری که بودم شیراز ما شهر خیلی قشنگی بود، حالا این باغا رو خراب کردن همه رو و آپارتمان‌های ساختن که حتی توجه بفرمایید که شیراز الان روزی 2 ساعت برق نداره، در شیراز هم زمین زیاده، آپارتمان این باغای زیبای شیراز خراب شده، همش آپارتمان شده و وسیله ای به ساز بفروشا آپارتمانای شده که هوا نداره و من خونه برادرم رفتم اصلا احساس خفگی به هم دست داد، برای که پنجره نداره، سقفا کوتاه است، اینا با موقعیت جغرافیایی شهر شیراز جور در نمیاد. به علاوه اگر این 2 ساعتی که برقت میشه تو این تابستونی که امسال بود آتش بود، واقعا دعای داریوش که گفت خدا یا این کشور را از دروغ و خشکسالی حفظ کن مستجاب نشده، هم دوچار خشکسالی هستیم و دروغ و هم دروغ. این حرص و آز هست که این شهر رو به این صورت در ورده. ما اصلا در محلی که بودیم کولر روشن نمی کردیم، الان کولر هم دیگه کارگر نیست به خاطر این درخت ها که کنده شده. میخواستم از حضورتون
مقدارم ازیاد جمعیته، فقط بله بله. سواز نیست بله بله. اوسیه هم بفرمایید بله. بالاخره
به هر حال من فکر میکنم به اونم
حالا ما اگه بخواهم اونا رو بگیم که ما دیگه کلی گفتیم دیگه، والا یکی دوتا نیست اینجور مشکلاتی که وجود داره. عرض کردم حالا همش هم به گردن البته حکومت و سیاست نمیشه انداخت، همین هر کسی به قدر وسع خودش باید بکشد، بیشتر از این وظیفه گمان نمی کنم که وجود داشته باشه و هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که بیشتر می تواند وظیفش هم بیشتر. البته
این آفت ها و عیب هایی که داریم و چجوری شناسایی کنیم؟
والا فرمول واحدی نداره، هر کسی گفتن که از چند راه، یعنی 2 راه مهم براش برشمردن، یکی این که از دوستتون بشنوید، دومی که از دشمنتون بشنوید. گفت از صحبت بلکه دشمن خیلی هم بهتر میگه، برای اینکه دوست با آدم تعارف میکنه دیگه و گمراه هم میکنه. یعنی در واقع 3 راه بیان کردن علما، یکی این که خود آدمی در خودش تفقد احوال باطن بکنه، دومی از دوستش بشنوه، سومی از دشمنش، و بر این سومی تأکید بیشتر هم رفته است. گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. میگن که حضرت عیسی یا کی بود وقتی که سخن از دشمنان بود گفت بله اونا یک نیکی دارن، دشمن همه چیزش بده، یه نیک، اون که بدی آدمو به آدم میگه. یعنی تو هر چیزی شما اگر بخواد یک جنبه نیک ببینی در دشمنانتون اینو میتونی ببینی. البته دشمن ممکنه عیب آدمو بزرگ بکنه، ولی عیبی نداره، بالاخره ذره بین میندازه، همون چیز کوچک رو هم میاره بیرون و برجسته میکنه. و کسی که حقیقتاً دنبال اصلاح خودشه همون طعن دشمن رو هم مقتنم میشماره.
و از او هم بهره میبره، در همه چیز میتونه گیر بیاره. این عبارو وقتی پیدا کرد، وقتی دیگه بعدش نوبت لازم هم نیست آدم همه عیوب خودش رو پیدا کنه. ببینید، من تمام حرفم اینه که در اینجاها شما به قناعت عمل کنید تا بتونید کاری بکنید. اصلا ما هر کدوممون حالا خیلی عیب داریم دیگه، حالا تعارف که نباید با هم دیگه بکنیم دیگه، و نمیتونیم هم شاید یه لیست کاملی از نقصانهای خودمون رو به دست بیاریم. دو تا سه تا از این عیوب رو هم ما کشف بکنیم و بتونیم اصلاح بکنیم، روی اونا کار بکنیم، خودش خیلی. غزالی چی میگفت؟ میگفت اگر انسان در میدان اصلاح خودش پیش بره تا مرگ و بمیره، شهید مرده، برای اینکه اونم میدان جهاده. توجه فرمودید؟ اونم میدان مجاهده است، فرق نمی کنه. و لازم نیستش که هم قدم اول همه عیوب رو کشف کنه و همه عیوب رو هم اصلاح کنه، این نشده نیست، تدریجاً. اما مهم اینه که در راهه، یعنی فرو ننهاده، اهمال نکرده، غفلت نکرده، مشغول این مبارزه و این مجاهده است، ولو با تعنی، که همون با تعنی هم باید باشه. توجه فرمودید مولانا چی میگفت؟ اون شعری داره، میگوید که حق تعالی که سماوات آفرید از برای رفع حاجات آفرید، خداوند این آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید. حالا مولوی استفاده اخلاقی کرده از این، میگه در 6 روز آفرید، این تعنی از پی تعلیم توست، در همه احوال دیرا و درست. میگه میخواد به تو هم درس تعنی بده که تو هم یواش یواش کار کن، 6 روزه 6 ماهه، نه اینکه در همون ثانیه اول همه. ولی خداوند میتونستش که در یه ثانیه هم همه آسمان رو خلق کنه، 6 روزه خلق کرد که بگه که کارا رو باید به تدریج انجام ده. دیگ را تدریج استادانه جوش، به قول مولوی. در آشپزی هم این اصل وجود داره دیگه، اگر همه اول شما شعله رو بالا بکشید، همه گفت دیگ را و دیگدان ویران کنید. باید خیلی حرارت رو کم بگیرین، این غذا وقتی که به تدریج پخته بشه خیلی هم خوشمزه تر میشه دیگه. من پامو گذاشتم تو وادی تخصص شما، ولی خود منم اینو آزمودم واقعا. و غذایی که یه مرتبه شما بخواید که همینطوری بزن و در رو تو یه رو بپزین و با حرارت زیاد، اینا چیزی از اما 3 ساعت 4 ساعت اینو، بله، یا میسوزه یا خیلی خراب میشه. آره، این واقعا حالا خود انسانم شما فکر کنید که دیگیه که این میخواد خودش رو بپزه، بشه انسان پخته، از خامی بیاد بیرون. این فرصت میخواد، صبوری میخواد، خود این صبر. حالا این خانم هم میگفتم واقعا این بی صبری آفتی شده تو همه ماها، خیلی زود میخوایم به همه جا برسیم، اصطلاح دیگه میگن دیر اومده زود میخواد بره. و این بی‌صبری حالا در بازار و تجارت و اینا که به جای خود در کار کردن و پروردن و تربیت کردن خودمونم الان جاریست دیگه. خیلی زود آدم میخواد به نتیجه برسه. ما یه معلمی داشتیم، میگفت ایرونیا از این ور پوست خربوزه میدن به گوسفند، از اون ور که اون داره میخوره دست میزنه زیر دنبش ببینن چاقتر شد. بله دیگه، اینجوری نمیشه، باید خیلی صبورانه عمل کرد. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه به حق، توصیه به صبر، هم به خود هم به دیگران دائما. بله، بعدم آدم بیش از اون چه که میگه باید عمل کنه. این آفتی که امثال بنده بهش مبتلا هستیم، خدا شما رو مبتلا نکنه، ما مجبوریم خیلی حرف بزنیم. ولی شما که به حمدالله دچار این مشکل نیستید، خیلی بهتر میتوانید که سخن نگفته عمل کنید. و این خب خیلی خوبه دیگه، گاهی انسان وقتی حرف میزنه فکر میکنه کار خودش هم انجام داد، در که این نیست، کار یه چیز دیگه است، حرف زدن یک چیز دیگه است. بله، بفرمایید.
بخشید آقای دکتر، مطلبی که نقل فرمودید از پروفسور فضل رحمان در ارتباط با اینکه قرآن کتاب اکشن هست، کتاب عمل هست، و اینکه ما تاکید کنیم بر اعمال ما و در مورد اعمال بد سعی کنیم به سمتش نریم و اعمال خوب هم بریم، نسبت این با نیت چی میشه؟ آیا فکر نمی‌کنید که اون چیزی که در دل می‌گذره، اون چیزی که انگیزه رو تشکیل میده برای ما به عنوان یک انسان و فاعل اخلاقی باید مبنا باشه؟ حالا خود مولانا هم که عرض شود شما همیشه ازش یاد کردین، میگه در جایی که حق همیگوید که نظرمان بر دل است نیست، بر صورت که آن آب و گل است. خود عمل نوعی آب و گل هست، اگر روح نداشته باشه، اگر نیت نداشته باشه، میتونه در واقع خیلی هم اخلاقی حساب نشه. من اگر اشتباه نکنم خود حضرت عالی هم در جایی در نوشته هاتون، شاید اوصاف پارسایان یا حکمت و معیشت، خیلی تاکید فرمودید رو اینکه مبنای عمل اخلاقی برای ما همون نیت هست، چون ما انسانیم و فرق ما در واقع با حیوانات همینه که ما نیت داریم، انگیزه داریم و در دل ما چیزی میگذره. آیا این در واقع تغییر از یک مبنای مهم که نیت باشه و انگیزه باشه نیست به سمت عمل؟
نه، من نمیدونم شما چرا این گونه برداشت کردید. سخن من این نبود، سخن من این بود که اگر نیت بدی در ذهن آمد، مادامی که شما اون رو مجال عمل ندادید، شما کار غیر اخلاقی نکردید و مستوجب کیفری هم نیستید و در چشم خداوندم گناهکار محسوب نمیشید. چه بهتر که اون نیت بد هم در ذهن نیاد و اون علامت پاکتر بودن نفس آدمی است، پیراسته تر بودن. ولی به فرض حالا اگر نیتی، یک خاطر، یک خیال سوی در ذهن آدم بیدار شد، همین که میکوشه و در مقابل او مقاومت میکنه و به او مجال و فرصت عملی شدن نمیده، این یک کار اخلاقی است و گناهی هم به پای او نوشته نمیشه. اما وقتی کار نیک میکنه، البته کار نیک از نیت نیک برمیخیزه، توجه فرمودید. منطقه من حرفم این بود که ما به عمل توجه کنیم، یعنی اینجوری نباشه که فقط بگیم که یه ملکات خوبی مثلا در ما هست. مخصوصا هم به اون جنبه رذائلش توجه داشتم که اگر به فرض در کسانی ملکات و خلقیات ناستودهی وجود داره، مثل حسد، مثل بخل، مثل کبر و کثیری از اینها، مادامی که به عمل نیامده باید خیلی خوشنود باشن، حد اقل اخلاقی بودن رو اونها انجام دادن و در مقام تکلیف فوق طاقت نکردن، خداوند چیزی بیش از این از اونها نمیخواهد و مستوجب کیفری نیستن. معناش اینه، ولی کارای نیکشون رو که خب انجام میدن، بدیهیست که با نیت نیک انجام میدن و نمیشه، یعنی اصلا تکلیف فوق طاقت از تکلیف محاله که انسان به کسی بگه کاری بکن که فکرشو نکردی، نیتشو نکردی. حالا اگر یه بار و دو بارم بشه، علل عموم این کار ناممکنه. منتها من میخواستم بگم که در مورد یعنی در تعلیمات قرآنی این جنبه ظهور بیرونی خیلی مورد توجه قرار گرفته و در واقع نوعی تسهیل هم برای کسانی که احیانا خیالات بدی در ذهنشون میگذره قائل شدن، یعنی به اونها گفتن و مژده دادن که بابت اونها گریبان شما گرفته نمیشود و مغضوب درگاه الهی واقع نمیشید و خودتون رو ملامت نکنید، بلکه بیشتر از اون سو عمل کنید، یعنی به خیشتنداری خودتون بیفزایید و نگذارید که اونها تجلی بکنه. راهش هم اینه که با اون گونه افرادی که به این ملکات سوءشون اجازه بروز و خروج میدن کمتر همنشینی بکنی. در عالم اخلاقی بودن همنشین فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه، چه در مقام تشویق آدم، چه در مقام باز داشتن آدمی از کاری. شما میونه کسایی باشید که قول میدن و عمل نمیکنه، رفته رفته اصلا قول دادن برای شما سست میشه، راحت میشه، به این میگین بله، به اون میگین بله، بعدش هم میگین ولش کن. اما اگه با کسانی واقعا سر و کار داشته باشید که اینا پابند قول خودشون هستن، رفتار اصلا برای شما هم میشه یک اصل، یک مبنای پرنسیپ که تا نمیتونم قول ندم، اما اگر دادم دیگه پاش وایسم. یا مثلا آدمای دروغگو، آدمایی که پشت مردم حرف بد میزنن، وقتی آدم زیاد با اینا باشه این چیزا برای سهل میشه. حالا یه وقتی که به هر حال شما خیلی دستی کسی عصبانی هستی، خیلی هم دلتون میخواد یک نیشی به او بزنید، اسم این رو بگذارید یک خیال بدی که تو ذهن شما آمد، اما مادامی که زبونتون رو نگه دارید و نکنید این کار رو، و خیلی کار خوبی کردین، حتی به خاطر این کنترل و ضبط نفس شما پاداش هم دارید. آدمی مواج وجودش دیگه اینطوری نیستش که مثل یه برکه آرام باشه، یک مرتبه یک چیزی بالا میزنه. و انسان رو در تسخیر خودش میگیره و کنترل رو از دست او بیرون میبره. اینجا هاست که شخص اگر خیشتنداری بکنه خیلی خوبه. و مثلا غضب، خب افراد دوچارش میشن. نمیشه گفت که یه بار یادمه با یه آقایی صحبت میکردیم اینا و خیلی ادعا میگه واقعا کسانی که غضب میکنن معناش این هستش که با نظام خلقت مخالفن. گفتم آقا اینقدر تون نرو برادر عزیز من، نظام خلقت و این حرفا چیه؟ اتفاقی میفته طرف عصبانی میشه دیگه. باور کنید همونجا که من اینو بهش گفتم عصبانی شد زهر. گفتم برو خودت و مشکلت با نظام خلقت حل کن. گفتم برادر عزیز در حال امتحان بودیم. حالا کانتکستش هم براتون بگم که یه وقتی ما رو گماشته بودن که امتحان کنیم معلم معارف برای دانشگاه ها بگیریم. یک کسانی اومده بودن که خب امتحان بدن که بعضشون تو دلشون ما رو شاگردای خودشون حساب نمی‌کنه، عصبانی می‌شده. بعد وقت میگه عصبانیت یعنی انکار نظام خلقت. حالا قرار زمین آدم خب عصبانی هم میشه یه وقتی. اون تا به انسان گفتن وقت عصبانی شدی نه داوری کن، نه تصمیم بگیر، نه اقدام کن. یعنی اینو گفتن، نگفتن عصبانی نشو. چون میشن آدم ها. البته تا بشه انسان بالاخره مقدماتی فراهم کنه، ولی وقتی گرفتار شد باز خوبه که توجه به این اصول داشته باشه که نه داوری کن، نه تصمیم بگیر، نه اقدام کن، چون همه اینها ممکنه که از یک نقصانهای جدی برخوردار باشه و بعدن شما پشیمان بشید. توجه فرمودین و امثال اینا دیگه. یعنی به هر حال شیوه هایی رو هم برشمادن. انسانی که حقیقتاً به اینا اهمیت میده و فکر میکنه رو اینا. ببینید مکتب تصوف ما یه مکتب روانشناسی بود دیگه، در حقیقت یه بعدش این بود. یعنی اینا چنون تفقد احوال باطن میکردن، چنون توجه داشتن به ریز کاری های تصمیم گیری و عمل و خیالات آدمی که گاهی واقعا افراط هم میکردن. یه مقدارش هم البته مسئله روانشناسی است در جهان جدید که پاره ای از این مشکلات و این تنگناهای روانی رو خوب کشف کردن و میتونه کمک بکنه به انسان. اما با همه احوال مثلا فرض کنید میگن کسی کمپلکسی داره یا عقده‌ای داره. یه کسی بود میگه کلومپکس به جای کمپلکس، میگه یه همون قلمبه ما بوده کلومپکس. یه کلومپکسی داره یا قلمبه‌ای داره عقده‌ای داره. حالا این آدمی که کمپلکسی داره خب چه کار بکنی؟ کمپلکس داره دیگه. اگر از فروید و اینا بشنوی که میگن که این در همون دوران کودکی و معصومیتش دچار این مشکل شد. به هر حال بی اختیار واجد یک چنین گره روانی شده. حالا اگر بتواند در حد طاقتش، وقتی میبینید فوق طاقتشه، بازم خداوند گریبانشو نمیگیره. واقعا ما اونجایی که با خدا روبرو هستیم به هر حال عدالت حکم فرماست. ما در حد توانایی خودمون داریم بحث میکنیم. به اندازه‌ای که میتونه اگر خشتنداری بکنه، همون وظیفش بیش از این نیست و بابت اون خیال، اون گره، اون عقده و امثال اینها مجازات نمیشه. حتی ملامت هم نباید بشه. یعنی ما حتی بودن اون رو در او هم غیر اخلاقی نمیداریم، چون به اختیار او حاصل نشده. توجه فرم اون چی که در حد توانایی آدم اخلاقی بودن از همونجا شروع میشه. ولی همه حرف من اینه که ما بسیارمون همین تواناییمون هم فرو نهادیم. یعنی به همین اندازه اندکی هم که میتونیم بکنیم نمیکنیم. توجه فرمودید یه اصل دیگه، اصلای دیگه تو زندگی ما، نفع و لذت و چی اینا حاکم شده و همه اینها رو از میان برده. کمتر دیگه میان ما ها پیدا میشه که پا بر یه لذتی بگذارن، پا بر روی یک نفعی بگذارن و اینو فی نفسه دارای ارزش بدونن. و لذت منظور این نیستش که آقا میان وقتا من یادمه ما بچه بودیم یک چیزهای نقل میکردن که یک جوانی در یک جایی نمیدونم خلوتی با یک دختر، ولی اینا نیستش که همه لذت. نمی که توی مجلس شما نشستین خیلی کیف داره اگر یه قیمتی بکنین، همه هم میخندن، مجلس هم گل میمونه. همونجا شما باید جلو دهنتون بگیرین. این از لذت ایناست که و امثال اینا. یک فرمای خیلی ایدئالی رو ذکر کردن که آدم فکر کنه اگر تو اون شرایط قرار گرفت مثلا باید پا روی لذت خودش بگذاره. اونا اولا نادره، بعدش هم خیلی ها بودن تو شرایط واقعا لغزیدن
ما درست باید توی همه این موارد دیگش که از قضا در توانایی آدمیان است که انجام بدن اونجا رو، یا مثلا فرض کنید که مگه چند نفر مواجه میشن مثلا با یه پول هنگفتی که به اینا پیشنهاد کنن، مثلا بیان میگن 100 میلیون دلار به شما میدن، این کجا همچیز اتفاقا با همین چیزای کوچیک روبرو میشن و شخصیت خودشونو میفروشن. توجه فرمودید، همیناست که انسان باید مراقب باشه و همین جاها نلغزه. اخلاقی بودن هم همین نکته های کوچیکه، کنار هم شما بذارین بزرگ میشه دیگه و اهمیت پیدا میکنه. اون چی که توی جامعه ماست واقعا عرض میکنم، من یه وقتا جدن حتی روابط داخل خانواده ها، همسرا با هم دیگه، مادر زن، مادر شوهر، نمیدونم خواهر شوهر، اینا همشون هم مسجد برو، همشون هم مفاتی میخونن شب قدر که میشه، نمیدونم ذکرها میگن چه، ولی کم روابطی که اینها گاهی با هم دیگه، اون غیر اخلاقی است، چنان آمیخته به دروغه، چنان آمیخته به غیبته، به کینه توزیه، به انتقام گرفتنه، به مبالغه کردنه، به ناحق گفت آدم. یعنی من یه وقتا واقعا تو جامعه خودم میگفتم پس این دیانت چی کار کرده برای ماها؟ پس اینایی که اینقدر ادعای تدین دارن پس چه تفاوتی با غیر متدینین مثلا پیدا کردن؟ میدونم خب آموزش درست بهشون ندادن و تکرارم میکنم، فقط میونه دیندارانش بیدینای ما هم مشکلاتی دارن، یعنی اصلا قصه این نیستش که اگر یه خانومی مثلا چادر میپوشه حالا این اشکالات اینجوری هم داره، اونم که چادر نمیپوشه از اون اشکالات داره. یعنی یه فرهنگی برای ما پیدا شده که هممون توش قوطه‌ور شدیم و متاسفانه از یه جای تقصیر مقدار زیادش تقصیر رهبران دینی ماست، رهبران دینی ماست. اینا خیلی هاشون خودشون نقایصی دارن و اصلا این چیزا رو درست نمیشناسن که به مردم به درستی معرفی بکنن، الگوهای خوبی نیستن برای جامعه و بسیاری مسائلی. با همه این احوال من بازم حرفم تکرار میکنم، راه این نیست که ما بشینیم گله کنیم بگیم اون بده اون بده، اینا نیست، و تا غافل بشیم از بدیهای خودمون، نخیر. راه این است که ما دشمن درونی خودمونو بشناسیم، به مقداری که میتونیم باش مقابله کنیم و هزینش هم بپردازیم و به دیگران هم همونقدر توصیه کنیم. راه عملی شدنی، توجه فرمودید، اونم نه برای کندن کوهی از رذایل که زور هیچ کدومون نمیرسه، هر کسی در مملکت وجود خودش به هم دو سه تا گلم که میتونه بکاره بکاره دیگه، به همون اندازه خوشبو میشه. خدا هم بیشتر از این فکر نمیکنم از کسی خواسته باشه. خب دوستان رو به خدا میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.